اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب و احترام محضر شما تبریک این ایام خداوند متعال رو شاکرم از اینکه بار دیگر فرصتی فراهم شده که ما دور هم جمع بشیم و انشاءالله حرفای خوب بزنیم، حرفای خوب بشنیم. من تشکر میکنم از زکریای عزیز و هنرمند. من ایشون رو اولین بار با آهنگ جیبوتی شناختم دیگه، اون بوره که داستان پیش اومد این جیبوتی کجایی رو کاور محسن چاوش خونده بودن ایشون بود. بعد حالا ما بهش میگیم زیاد با این سیاسی ها ور نره، اما دیگه این گوش نمیکنه، حالا کارش کنیم آخر سر خودش به باد میده. خدمت شما عرض بکنم از اون طرف اونم سیاسیونمون میخوده با سیصد داشته باشن فضای کمدی. اصلا کمدی ریشش از کوموس گرفته میشه. کوموس واژه یونانی یعنی لبخند تلخ. این پادشاهات تو دربارشون اجازه انتقاد نمیدادن دیگه. تنها کسی که میتونست انتقاد کنه کی بود؟ طناز اونجا، کسی که میتونست به زبان خنده و تو لای چهار تا شوخی بعد کل یارو میخندونه شما بدون یک کلمه بگه. و باید سعی بکنیم بپذیریم همه در واقع فضا، فضای در واقع انتقادی و فضای در واقع روشن باشه، از اون طرف هم منصفانه باشه. حالا خدمت شما عرض بشم که بحث پیرامون یکی از نکاتی است ما قبلا عرض کرده بودیم محضر شما در مورد تحولات منطقه و مورد متاسفانه خوشبختانه بخشش همونطور پیش رفته و یه خورده بعد حالا مثلا به نظرم نیاز به تبیین داره. یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم برای اینکه ذهن‌ها آماده بشه، مثل معلم‌ها که از درس قبلی یادآوری میگن. اینکه فضای منطقه و تحولات اون از سال 2000 به بعد اصلا وارد یک عرصه جدیدی شد. مثلا منطقه خاورمیانه با حضور آمریکایی‌ها، 2001 افغانستان، 2003 عراق، سقوط صدام، مخفی شدنش، اونطور پیدا شدنش، بعد واقعه ترور رفیق حریری در لبنان، خروج ارتش سوریه از لبنان، حمله اسرائیل به لبنان و جنگ 33 روزه، حذف ایران از بازار نفت جهانی، دور زدن تنگه هرمز به واسطه خط لولای نفتی که عربستان داشت میکشید که بتونه نیاز دیگه به ایران نباشه، فرد روز اگه ایران جنگ شد و تنگه هرمز رو بست اتفاق خاصی تو تهیه نفت در واقع نیفته در دنیا، حذف برخی از نیازهای مالی انرژی و نفتی امریکا و برخی از کشورهای غربی و تأمینش از یک جای دیگه، و پیش آمدن درگیری آمریکا تو عراق، در عراق بالا رفتن هزینه هاشون، خارج شدن امریکایی از عراق، یه سری اتفاقات سیاسی و کنش های خاص سیاسی در داخل ایران، به هم ریختن منطقه، بیداری اسلامی، لیبی، مصر، بحرین، یمن و خصوصا سوریه، درگیری های سوریه تا همین الان، در این اثنا به هم ریختن ساختار قدرت در عربستان سعودی، ساختار قدیمیش، همینا و باز دوباره اتفاقاتی در سیاسی در داخل ایران، حضور مستشاری و نظامی ایران در منطقه، حمله داعش و نزدیک شدن داعش تا 17 کیلومتری مرزهای ایران، محاصره سامرا، رسیدن تا 30 کیلومتری کربلا، کار تموم بود، تموم و تموم. حضور نظامی ایران و برگردوندن ورق و پس گرفتن تمام سنگرهای سقوط کرده در دو کشور عراق و سوریه، آزاد شدن حلب، کربلا، سامرا و همینطور پیش آمدیم تا موصل و نهایتاً دیروزور و بوکمال. همین یه پلنی شما رو بکنید از 2000 تا الان اتفاق افتاده. همه اینها خیلی پشت سر هم اتفاق افتاده، یعنی این اتفاقات 15-16 سال پشت سر هم افتاده. این همه اتفاق، اتفاقات عجیب غریب فقط تو این منطقه. ما از واقعی دنیا کاری نداشتیم، با چین کار نداشتیم، با قدرت اقتصادی شدن شکل‌گیری بریکس نمیدونم چه هیچ کدوم اینا کار نداشتیم. و اینا یک نخ تسبیحی داره، یه اتفاقی از همینا رو من مرتبط کردم، ایران. خیلی اینها دارن سعی میکنن که ایران نباشه، اما با همین سعیشون ایران آوردن سر زبونا. شما ببینید خبرگزاری امریکایی رو سرچ بکنید، ببینید بیشتر از هر کشوری نام ایران داره تو مقالاتشون میاد، تو اخبارشون میاد. اینقدر دارن میگن ایران 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 کردن که اصلا خود مردم دنیا اصلا ما خودمون رو میکشتیم اینطوری نمیتونستیم خودمون بشناسیم. ما انقلابمون هم خیلی عجیب غریب افتاد سر زبونا. اون موقع توطئه بود اینا، منتها عدو شود سبب خیلی از خودم. مگه اینا میتونن با هزار برنامه‌ریزی نه با خدا مگه در بیافتن؟ فقط مکر و مکرون و عند الله مکرون و ان کان مکرون لتزول منه الجبال. میگه اگه ته مکرشون هم بیارن وسط، کف دست من خداست. کوه بلا مکرون مکرون کوه پودر کنه، کف دست من خداست. انقلاب شکل گرفت برای اینکه بهانه داشته باشن برای حمله به انقلاب. یک برنامه‌ریزی کردن برای گرفتن سفارت آمریکا. من معتقدم داستان سفارت آمریکا یک داستان خیلی سر و سالمی نبود، یعنی چون میدونی قبلش مارکسیستا حمله کردن به سفارت آمریکا و امام تشر زد چرا حمله کردید. اون موقع یک افکاری به وجود اومد که اگر دانشجوی پیرو به خط امام اینا خودشون حمله کنن چی؟ اینجا دهن مخونی بسته است. گفتن راهش اینه و این حمله به سفارت آمریکا حمله به خاک آمریکاست. فرضا فرصت مداخله نظامی آمریکا وجود میاد. چرا آمریکا از ابتدا مداخله نظامی نکرد؟ به خاطر اینکه همون اول لیبرال ها سر کار اومدن. این سر کار اومدن لیبرال ها خودش بخشی از پلن الهی بود از نظر من. یعنی اینا این تصور برشون بودن نیازی نیست حمله کنه. اون موقع واقعا اگه حمله میکردن اوضاع خیلی خراب بود، هیچی نداشتیم. هیچی. انقلاب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی. ریخته بودم چی به هم، فرمانده کل قوا جاسوس، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس. اونا می‌خواستی چیکار کنی؟ اینکه لیبرال‌ها اومدن دولت بازرگان سر کار و نگاه نزدیک به آمریکایی که داشتن، آمریکایی‌ها خود متقاعد کرد که خوبه. ببینم شاه رفت با این جدیدا می‌بندیم. ها؟ حسنی مبارک رفت، رفتن با مرسی ببندن. مرسی رو انداختن بیرون با سیسی بستن. براشون آدم و اینا مثل باقلوا آدم می‌فروشن. خودشون یکی میان سر کار خودشون هم میزنن نابودش میکنن. برای اینا منافعشون مهمه. این لیبرال ها وقتی سر کار اومدن این فضا رو برام بعد یوهی خورد به ماجرا چی دیدن؟ خورد به ماجرا گروگانگیری. خورد به ماجرا گروگانگیری اصلا اینو فکرشون نمیکنم. من یکی دو جا تو این عمرم ولایت فقیه فهمیدم یعنی چی. یعنی واقعا حضورش رو حس کردم به صورت ویژه تو تاریخ. یکی سر ماجرای سفارت، چون میگفتن خب مارکسیستا که حمله کردن، امام گفت نباید، طرفدار شوروی حمله کردن، امام گفت نباید این کارو میکردید. بعد اگه طرفدار خودش حمله کنن چی دیگه؟ دستش خالیه. اینا که حمله کردن، امام گفت خوب کاری کردید، اصلا انقلاب دومه. اینا رو گروگانا رو نگه دارید. اینا اصلا فکر نمی‌کردن. بعد امام اومد این بازی کرد، گفت سیاه‌پوستا و زنا رو آزاد کنید. عین بمب خبری تو دنیا ترکید. یعنی ما از این راحت‌تر نمیتونستیم به یک بار تو کل دنیا معروف شیم. یعنی باید میلیاردها دلار هزینه میکردیم که اسممونو بنازیم سر چی؟ رسانه ها. الان یکی از بازی هایی که احمدی نژاد داره با این رسانه یا میکنه همینه. اینا حالیشون نیست. احمدی نژاد با کارها و اقداماتی که میکنه رسانه های خود مخالفین خودش رو چیکار میکنه؟ به سر تبلیغ خودش قرار میده. کاری نداره. شما میبینید کسی که مثلا بهش داشتن فحش میدادن خودش دارن الان میگن آقا این رفته نم شهریه این کارو کرده، رفته اون کارو کرده. برو ببینید ما که رسانه که نداشتیم. یوهای آقا گروگانگیری از کجا؟ از آمریکایی‌ها. اصلا شد خبر اول کل دنیا. از گروگانگیری چه خبر؟ همینا اینا کیان جیگر کردن گروگانگیری کنن؟ اینا انقلابشون چه فرقی داره با برای انقلابیا؟ این اینا چه جنسی از مسلمانان که با بقیه مسلمان ها فرق دارن؟ آقا اینا شیعه شیعه یعنی چی؟ این آیت الله چرا به این آقا میگن آیت الله خمینی؟ همه اینها سوال شد بر مردم دنیا. بیا مفتیم سر زبونو. من چه عرض میکنم؟ یعنی همون چیزی که مثلا دوشان فکر میکرد از اون طریق میتونه کارش انجام بده. شما میدونید اون کسی که گفت بریزه تو سفارت وقتی دانشجو گفتن امام در جریان، نمیدونید امام در جریان نبود. این خیلی نکته از ظریفی ها. خب چرا تو امام در جریان قرار ندادی؟ بعد یک روزی ما پاسخ داده بشه. اینا دونه دونه دارن میمیرن. واقعا تاریخ شفاهی قدرت دادگاه شفاهی هم هیچ وقت برگزار نشد. یک جا اینا حتی نتونستن بیارن بنشون اینا رو جلوی دوربین بتونی ازشون سوال بپرسی. یک برنامه مزخرفی هم مثل برنامه شناسنامه تو تلویزیون درست کردن که مسئولین میارن میشینن حتی دلشون بخواد میگن. اصلا این برنامه چالشی نیست. بعد اینا خیلی چاله میگن چی داری میگی؟ آقای جاسپی رو دعوت کرده بودن، من داشتم نگاه میکردم برنامه شناسنامه. آخر برنامه به این نتیجه رسیدم که امام خمینی که میگن ایشونه. آردی هم تمام انقلاب دست ایشون بوده، اینجوری که داشت تعریف میکردن ایشون، گفتم آقا این چطوری یه نفر به چالش میگه آقا شما مثلا دانشگاه ها چیکار کردی؟ خوب یا بد بیا پاسخ خوب باش. اصولگراش هم همین، تو آقای ایکس رو ایگله گذاره دعوت میکنه بگیم پاسخ خوب باشه، تو چطور مثلا داری میرم چه یه طرف هم میشه من بگه رایف رو از خودت بگم چه گل بلبل میگم دیگه، یکی باید بلند شما به چالش میگه آقا نه خیلی تو اینجا تو این حرف این حرف رو زدی، تو یه جا دیگه ده دو برشون حرف رو پس گرفتی، اینجا به نفع بود این کار انجام دادی، این کار این خونه رو کجا آوردی، این کار رو کجا آوردی، یعنی هیچ وقت همچین چیزش اینا اتفاقا داریم، اینا هم دارن متاسفانه از دنیا میرن، بعدها ما حرف بزنیم که حالا که مرد داری میگی، چرا تا زنده بود نمیگفتی؟ اینها خیلی مهمه و خواهش میکنم مسائل فارغ از این دستای سیاسی ببینید، یعنی بیرون به اون ایرانی مسلمان بچه چی بشه دونا رو ما که اینا فک فامیل ما که نیستن که فک فامیل شما باشن، من خبر ندارم، مسئولین فک فامیل نداریم الحمدلله، خب یا فک فامیل من باشن من ارقی ندارم، روزی میخوام جوابگو بشم که یوم یفر المرء من اخی، آدم خدا دست داداشش فرار میکنه، بعد من میخوام بگیرم جا مثلا برای شوهر نوه عمه مادرم مثلا دل بخوام بسوزونم، این چه داستانیه؟ این نکته اینجا داشته باشیم، این فضا و یعنی یه داستان 2000 تا 2017 رو براتون گفتم، اینجا از اول انقلاب بود، بعد یه انقلاب شکل میگیره، بعد همش خبرساز تو دنیا 40 سال ایران 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 یا صبح شد، بعد 8 سال جنگ ایران عراق امروز، انقدر کشته داد انقدر کشته، این یه دونه موشک زد اون یه دونه اینجوری خون پاره زد، این اینجا رو گرفتن اونجا رو پس گرفتن، بعد سال 61 بعدم همش مذاکرات برای اینکه به ایران الزام کنن که قطعنامه رو چیکار بکنه بپذیره، این سالها آقا ایران اینو قبول کرد، آره اینو قبول نداره، در اثنای همین قبولی‌ها این انقدر اسیر گرفت، این انقدر عملیات انجام داد، همش ایران 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 ایران، ببین چی میگم، همه اینها رو وقتی ما کنار هم دیگه میچینیم، اصلا من یک سیر میبینم، یه خورده نگاهتون رو راهبردی‌تر ببینید، یه خورده بیاد بالا نگاه بکنید، اصلا واقعا شما دست خدا رو اینجا میبینید، من تا منتها یه نگاه نگران کننده، من میترسم اینو خیلی باز بکنم بحثو، از این جهت میترسم که فردا روز یک وقت یه نفر خیلی احساس خیال راحتی نکنه بگه خب همه رو خدا داره پیش میبره بخوابیم، نه این همش به واسطه این بوده که ما هم کارمون رو تا جایی که میتونستیم انجام بدیم، اون جایی که هم خوردیم زمین حالمون گرفته شده جایی بوده که چی ما تنگه احد ول کردیم، اگه همونجوری تو بدر وایستادیم وای میستادیم، چون تو خندق وایستادیم وای میستادیم تحمل میکردیم پیروز میشدیم، نه تنگه احدم پیروز شدن تو احد دیگه، اون آخر یهو ول کردن پشت اومدن، اونا برای غنیمت برای مال دنیا رفتن، رفتن سراغ پول، همین انقلاب ما هم خیلی دارن میرن سراغ پول، تعارف نداریم، شما دیگه چپ و راستش نشستن به هم فوش دارن میدن، میگه تو اینقدر دزدیدی که نه تو اینقدر دزدیدی، بس دزدیدی این که دیگه جا افتاد دیگه، شما دارین اینو برای مردم جا میندازید دیگه، شما اصل بر فرع، بحث بر فرع اصل رو اثبات میکنه دیگه، این اتفاق داره میفته، من بارا گفتم تو ما تو مناظره های ریاست جمهوری ما اتهاماتی شنیدیم که صورت گرفت که اینا رو امام به شاه نگفته بود، ممکنه به شاه نگفته مثلا این کارا رو میکنی، اینجا ما شنیدیم، خب انقلاب ما از یک سمت دیگه میتونه مورد انحراف قرار بگیره، کمان که انقلاب پیامبر مورد انحراف قرار گرفت، پیامبر انقلابی رو درست میکنه دست کیا میفته؟ دست نااهلان، امام فهمید که نذارید انقلاب دست کی بیفته؟ نااهلان، تعارف نداریم، خیلی از صحابه مالی شدن، شما طلحه و زبیر ثروتاشو نگاه کنید، تو همین مشهد سخنرانی کردم، تو صحیح بخاری داریم، تو طبقات ابن سعد داریم، برید بخونیم، یارو 50 میلیون درهم پول داشت موقع مرگش، اصلا عرب عدد میلیون نداشته، میگفته هزار هزار الف الف، میگه صفحه های ورقای طلا رو وقتی اینا داشتن انحصار بررسی میکردن با تبر میشکوندن دستای اینا تاول زد، آره هزار میلیاردی ها بودن دیگه، هزار میلیاردی هاشون بودن، همینجه هزار میلیارد خیلی پول ها راحت میگن آقا سر فرهنگیان انقدر، سر اونجا نیم اون 3000 میلیارد، اون 8000 میلیارد، 15000 میلیارد، چقدر پوله، اینها میتونه منشأ خطر باشه و بحران به وجود بیاره، ما چک سفید امضا خدا به ما نداده، به هیچ کس نداده، خدا به قوم یهود میگه انا فضلناکم علی العالمین، ما بر شما فضیلت دادیم، شما رو بر کل عالم، واقعیته، منتها عهدشون رو چیکار کردن؟ شکستن، چی شد؟ ضربت علیهم ذله و المسکنه، تا الان که دارم با شما صحبت میکنم آوارن، جرأت ندارم بیت المقدس رو به پایتختشون اعلام کنم، دیدید حرفشو میزنن کل دنیا مخالفت میکنه، خیلی عجیبه ها، اصلا شما نگاه کن تو این منطقه به آتیش کشیده، تو منطقه صدا کسی در نمیومد، دیدی سر قدس کوچکتر اتفاق میفته اصلا همه حساس میشن،
ما 8 سال بود بین کشورهای غرب آسیا یعنی خاورمیانه یک اتحاد ندیده بودیم. شما مثلا ترند اول دوم سوم دنیای بحثا که مسابقه ها که خودش شکل گرفته بود، میگن اصلا این توییتر گذاشته بود این نقاطی رو که در واقع بیشتر ترند میگن خاورمیانه است، همون که از عربستان تو پاکستان تو ایران داره ترند میشه، داره سرچ صورت میگیره، داره هشتگ گذاری صورت میگیره. و این نفرین الهیه. حالا ما نمیتونیم نفرین بشیم، چرا؟ ای بکری ما نمیتونیم نفرین بشیم. این چک سفید امضا دادن به ما، ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، احتمالا خونمون رنگین تره، پسر خاله خداییم، بچه خداییم، داداششیم. این توهمات به بیرون. یهود میگفت نحن ابناء الله، ما بچه های خداییم، اولیاء الله و احبا، ما رفیقای خدایی، ما دوستاش. اینا این وهمیت رو باید بیاییم کنان. اگر ما پاکار موندیم، استقامت کردیم، لنهدین نهم سبولنا، خدا میفهم، ما خودم راه بهت نشون میدیم، تو نگران نباش، بهت میگیم باید چی کار کنیم، راه رو بهت نشون میدیم. اما اگه سوسول بازی در آوردیم، گیج بازی در آوردیم، خوشی زد زیر دلمون، قهقه مستانه زدیم، جیغ بنفش کشیدیم، اینها فضایی رو برای ما به وجود میاره که چنان خدا سیلی میزنه تو دهن ما که به یهودیان نزده بود، چون اونا با انقلاب موسی بازی کردن، ما با انقلاب پیامبر. هر کی بامش بیش برفش بیشتر، هر کی هدیه بزرگتری میخواد بگیره اگه بزنه اینو بشکونه برخورد سنگین تره. فکرم نکن اگه یک روز جمهوری اسلامی ایران که عقب بکشه، مردمی که معیار به قدرت رسوندن افرادن در جمهوری اسلامی، این نیست، حقیقتا نمیده. یه روز به یکی مثل خاتمی رای میدن، یه روز به یکی مثل احمدی نژاد رای میدن، یه روز به یکی مثل هاشمی رای میدن، یه روز به یکی مثل روحانی رای میدن. معیار مردمن. آیا مشی آیا روحانی با آیا احمدی نژاد یکی؟ نه، خیلی جواب مختلف هست، جدی تو سیاست خارجی، تو حوزه اقتصاد، چه میدونم فلان. با خود خاتمی باز با اینها متفاوت، مردمن که تعیین میکنن. این توهمات هم که نمیدونم یا مثلا اینم چی تقلب بشه، این بشه رئیس جمهور نشه، اینا همش وهمیاته. من گذاشت کنار، مردم رو تعیین میکنن. ما تقلب تش 1 میلیون دیگه، نه که 10 میلیون، 12 میلیون، 6 میلیون، 5 میلیون که نمیشه که دیگه. بعد تخلف هست. آره، تخلف این که مثلا به عملی زاد میگفتن تو سهام دولت قبل انتخابات پخش کردی، این مخ مردم چیه؟ زدی. خب این دولت هم مثلا این کارو کرد. و تخلف اینم هست. ای بد اینم بده، اگه خوب هر دوتاش خوبه. ها؟ تعارف نداری. حالا اینکه ما اگر ما خرابی کار ما از درونه، به شما بگم دشمن بیرون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فرعون از الاوتاد، قرآن میفرمه فرعون صاحب میخا، میخ یعنی آبلیسکایی که تو زمین میکرد. ما اینو متوجه نیستیم، ما ساده میگیم. شما میدونه چند ده تن وزن اون آبلیسکاست؟ من موندم اینا چجوری اینو علمش میکردن. این یه تیکه هم هستا، یعنی روی زمین یه تیکه کوه رو میتراشیدن میدن بعد روی زمین همینجوری انتقال میدن تو اونجا. من موندم اینو چجوری برپا میکردن. میگه فرعون زل اوتاد، دیدی چجوری کشیدنش پایین؟ با چی؟ با یه عصای چوبی. به این فکر کنید چرا خود این قدرت رو در عصای موسی قرار داد، یعنی نماد شد، چرا این علمش کرد؟ برای اینکه میخواد بگه آقا این عصا کون تجربه چی میگه؟ خدا نگاه کن الان چجوری هیمنه سعودی‌ها رو داره با این پا برهنه های یمنی به چالش میکشه. حالا سر یمن توضیح میدم براتون، این ماجرا کشته شدن علی عبدالله صالح اینا مثلا چه تأثیرات میخواد داشته و چی خواهد گذاشت بر منطقه، چه برنامه‌ریزی سعودی‌ها کرده بودن، چه شد اینا. همه اینها اینه که تو با من باش، بیرونیه با من، تو منو قبول نداری، تو منو قبول کن دیگه. ما واقعا چقدر خدا رو قبول داریم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بگیم هیچ این قدرتی نیست، گیر کردیم. یک جا میگه که مسئولین رفتن خدمت رهبری و گفتن که آقا ما نگرانیم، داریم بحث بعضی از اینا. بعد ایشون خندید و گفتش که نگران چی؟ اون بخششو گذاشتن حذف کردن، اما سه دوسیم بخشو به بعدشو نشون داد. کیشون برمیگرده میگه بابا بنی اسرائیل هم تو نگران شده بودن. کی؟ وقتی رسیدن به دریا. رسیدن به دریا پشت سرشون نگاه کردن چی داشت میومد؟ یا ارتش. اینا چی دارن؟ هیچ. تازه طلای قبطی‌ها هم بلند کردن این طلای اونا رو برداشتن، با همون طلا اومدن ما چیز ساختن دیگه، گوساله سامریو. این ماده اولیه از اون بر بود. بعد خدمت شما عرض کنم داشتن حمله میکردن، یکم موسی رو نگاه کردن، یکم دریا رو نگاه کردن، یکم پشتشون رو نگاه کردن، دوباره موسی رو نگاه کردن، چیکار داری میکنه؟ حضرت موسی فرمود که دید همه اینو خالی کردن. حضرت فرمود ان معی ربی، نفهمه ان معنا ربی، ربانا چی؟ با ماست خدای ما. دید اینو خالی کردن و ان معی خدام با منه. وحی اومد عصاتو بزن به دریا، دریای هوی باز شد. به عقل جن نمیرسید، به عقل جن نمیرسید. رود نیل هم نبود، من مفصل رو تو عرض موعود سخنرانی کردم، اون یکی از شاخه های دریای سرخ بود، اون بالا دو شاخه میشه دریای سرخ، صحرای سینا یکی از اون شاخه هاش. بعد دریا شکفته شد، رد شد. ایشون همین عبارت رو لبخندی زد و آرامش گفت ان معی ربی، شما ممکن باشید تا شما بنی اسرائیلی برخورد نکنید، اگر شما بنی اسرائیلی برخورد کنید به اهل بهانه باشید این چیزا، خدا تو دهنی میزنه. اگر به پای انقلابتون نباشید، سامری از بینتون مثل موریانه میزنه بیرون، قارون از بینتون میزنه بیرون. قارون کان من قوم موسی، از قوم خود موسی بودا. اگر شما در مقابل آزمونهای الهی صبوری نکنید، آزمون اقتصادی و آزمون شکمی ازتون میگیره، دنیا رو به شکمتون بفروشید، همونجوری که بنی اسرائیل گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما بس دیگه غذای واحد نمیخوایم، خوشی از زیر دلشون، از آسمان براشون بلدرچین میومد، از روی خارم یه شیره شیرینی روی خارا جمع میشد مینختن تا آب شیرین میشد. من تشخیصم اینه ترنجبین بوده، ترنجبین همین جوریه، روی خار تو آب حل میکنی شیرینی. بعد این نکته مال پزشکی هم جای نکته خدمتتون عرض کنم، این سرشار از ویتامینه ترنجبین. هر چه هست این غذای کاملی بوده که اینها میخوردن تمام نیازهای بدنشون چی میشده؟ آره، در مثلا خیلی ها رو تو پزشکی سنتی و اسلامی با ترنجبین درمانشون میکنن، یعنی میگه آقا این آتشخاله که میخوری، این شیمیایی ها، این کوفته زهرمار، این بسته‌بندی ها، اینا رو بذار کنار، هم یه صبح بلند میشه ترنجبین رو دو قاشق خاکشیر برس توش هرگاه ناشتا بخوریم این طرف خوب شد، خیلی هم مریضاش حل میشه. اینا رو بشیم دیگه خود زد زیر دلشون دیگه، سختشون بود، خدایش هم سخته. من خودم یه یک ماه غذای واحد خوردم، رفتم یه جا پزشک گفت باید اینو فقط بخوری، این چیزا رو نباید بخوری، واقعا سخت بود. یعنی مثلا یه هفته گذشت دیگه رو مخم بود که دیگه اصلا داشت خورد میشد. اما برای چه هدفی؟ اینا یه زد زیرش گفتن لن نسوره را تامن واد، ما دیگه بعد نمیتونیم صبوری کنیم، بس دیگه بابا، بگو ردیف کنی کمی چیز. گفت چی میخوای؟ یه سیب زمینی، پیاز، خیاری، عدسی، بصلی، اینا ترکیدیم دیگه بابا. مثلا شما رو الان مثلا در روز پشتن بتونید شیشلیک بدن، قاطی میکنید، بس دیگه چه خبره؟ الان اولش میگی نه اینجوری نیستش، سه روز میگذن حالتون میپرسن، خب دیگه حالتون به هم میخوره، میگه چی؟ نتونستن در واقع هدف بزرگ ارض موعود نتونستن. آزمون جهاد ازشون گرفت، شکست خورد، گفت برید اینجا بجنگید، گفتن نمیریم، میترسیدن. تا موقع خوردن به دست سوخته میگفتن ربونا، یعنی خدای ما. موقع جنگیدن گفت فصحب انت و رب برو، خود و خدات با هم برید. این ضمیرها خیلی قشنگ عوض میشه اونجا، می حضرت موسی باشه خدای من دیگه، اینا معی ربی، مثلا من تنها به خدا شما که بریدید. این آزمونم دار، آزمون فتنه‌گری فرهنگی مذهبی در بینشون افتاد، گوساله علم شد، شکست خوردن. آزمون حکمیت در بینشون گرفته شد، حضرت موسی فرمود بعد من هارون، شکست خوردن. همینها رو از ماها میگیرن. بارها عرض کردم من ابدا نگران فرعون نیستم، چون فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. تونست؟ هیچ. تا قبل موسی سر میبره همه غلطاشو میکنه، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، گو پسرشون زب میکرد، زناشون زنده نگردش میکشتن برای بیحیایی، برای فاحشه‌گری میبردن. موسی اومد دیگه تموم شد. یعنی شما نگاه کنید در مورد همه کشورها الان میریزن تو که مملکتشون، زن و بچه‌شون رو میکشن، به خاک و خون میکشن، میرن بیرون، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، جمهوری اسلامی اینطوری نیست، میبینید؟ هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تو بقیه کشورها یه قیاسی بکن، اون مورهی که خواستی به سمت حکومت ولی معصوم قدم برداری تمام میشه، اون خدا میشونه سر جاش، میگه خب پس با کاری یک عرصه جدیدی رو شما باز میکنی، از فرمول جدید و سنت های جدید الهی میخوای بهره ببری. میگه خب اینا از این به بعد تو اختلافات داخلی شد، به پای این داخل باش. انقلاب پیامبر رو نه رومیا تونستن کاری کنن، تونستن از خاطر اونجا که ما میدونیم مسلمان هم از روم گرفتن، هم از ایران، هم از مصر. هیچ کدام از خارجا نتونستن کار کنن، از داخل بود که زدنش زد. موریانه ها میزنن زمین، نترسید از بولدزر، از شیر آبی بترسید که لوله داره نشتی میده قطره قطره، 20 سال خبر نداری، از اون بترسید. چون شب و نصف شب با یه تکون یادیده کل خونت رفت پایین. اما اونجا که بولدزر میخواد بیا یک قرقر ترتری را میندازه بولدزر که همه ملت میان با میسن جلوش، یار اومد از بیرون اومد، نگاه کن یارو اومده میخواد سر ببره، پرچم داره، الله و اکبر میگه، داد و بیداد داره میکنه، از سمت عراق هم داره میاد، همه حواسا جمع. خب بریم اونجا بگیریمش، راستون گرفته میشه، چه غلطی نسن بکن. شهید هم دادیم، اون اجرش محفوظ. اما بترسیم از اون موریانی که از داخل خالی میکنن زیر پاتو. میگه قارون کان من قوم موسی، قارون مفسد اقتصادی، تازه قارون شرف داشته بعضی از دوست ما. چرا دلیل دارم؟ چون قارون به حرام پولدار نشد. بهتون میگم قرآن میفهم و آتیناه من الکنوز، ما بهش داده بودیم. اینی که با اختلاس با دزدی رفته پول مردم، پول مردم یعنی پول معلم ها تو بانک، پول من و شما تو بانک، رفته پول هر بالا کشیده برده، بعد بر نمیگردونه، بعد حالا یکی از مسئولین هم میاد میگه که نه دزدیده، بر نگردونده. شما این وقت خواستی بلند کنید یه چیز رو، نه این نگه دزدیدیم، بگید ما بر میگردون دیندیندیم، نمیدونم چی بگم. خب یه همچین فضایی من نگرم. همین قارون کانم انقام موسی یه نون حلال در بیار، چون دغدغه مردم نداره، چون زکاتش حاضر نیست بده. ببینید قارون چی میگفت؟ آیه قرآن دیگه، قارون گفت شما به واسطه استعدادهای خودم پولدار شده، مخم کار میکرد. گفت باشه مخت کار میکرده، مالیات بده، مخت کار میکرده زکاتتو بده. گفت نه، گفت بگیر که اومد. همین قارون اولین بار که ازش نام میبره تو قرآن میگه کانم من قوم موسی، آخرین باری که ازش نام میبره سه بار فکر کنم چهار چقدر تو قرآن اومده، دفعه آخری که اسمش میاد اینه، میفرماد که و فرعون آدم بده، و هامان فرمان وزیر دفاع فرعون، و قارون یکی این وری بود که رفته تو جبهه اونا حرف اونا رو میزنه، و فرعون و هامان و قارون، قالو هازا ساحرون کذاب، گفتن این ساحر کذابه. توی قارون نمیدونستی پیغمبره؟ چرا نمیدونستی انقلابش بر حقه؟ چرا چرا گفتی ساحر کذاب؟ میخواست پول هم برداره. میگو بعد به من پول بدی. گفتن آقا تو به واسطه رانت هایی که از انقلاب موسی داشتی پول دار. چه جوری پولدار شد دیگه؟ این خبر داشت، چیزی که مردم خبر نداشت. چطور خبر داشت؟ چون تو انقلاب بود. پسر عمو بود، پسر خاله یا پدری حضرت موسی بوده. حالا بحثی مثلا. اینا چیکار می‌کرد؟ هر بلایی که برای بنی اسرائیل، 9 تا بلا برای فرعونیا ببخشید اومد. این بلاها برای فرعونیا نمیومد، برای بنی اسرائیل نمیومد. مثلا از آسمون ملخ بارید، وزغ بارید. پدر اینا رو در بود با بنی اسرائیل کار نداشت. ملخ اومد تو خواب موجه های اینا رو خورد، حتی درخت دار همه رو صاف کرد، با گندم های بنی اسرائیل کار نداشت. نیل خون شد، اینا میخوردن خون بود، بنی اسرائیل دست میزدن آب میشد. قارون هر طور این اتفاقات میفتد میرد یه روز به حضرت موسی گفتش که یا موسی پیغمبر خدا سلام علیکم و رحمت الله، اجازه هم گرفت رفت تو خونه حضرت موسی. جانم بگفت قارون آقا این که نشد که یه دفعه ما بلا میاریم، بعد فرعون نمیاد گفت با غلط کردیم، تو رو خدا بی خیال این یکی شو. حضرت موسی تا بی خیال میشه دوباره همون پدر سوخته وزیر در میاد. حضرت موسی یه چیزی نمیخواست، میگه تو که هدایت بشو نیستی، قبول نکردی، بذار من بنی اسرائیل ببرم. میگفت نمیذارم، اینا کارگر مفت اقتصادی ان برام، باید کار کنن برام. تا اصلا انداخش دوباره گفت غلط کردم، غلط کردم، جمعش کن. تو جمع کن، میگم نمیذارم برم. دیگه آخر ما گفت تو ساحری و همه ساحراش هم جمع کردن، اتفاق هم افتاد، یعنی ایدئولوژیک هم شکست خورد. خب اما قارون اومد گفتش که نمیشه که اینو، باید تون سخنانی عبرت بنی اسرائیل گفتم دیگه، برگشت گفتش که نه، این دفعه دیگه پدرش در میاد. گفت چرا؟ گفت این دفعه خدا به امر فرموده، وحی فرموده که عذاب بعدی عذاب گندمه، میاد ملخ میاد همه گندماشونو میخوره، اینا گرسنگی میکشن تا بخوان کشورهای دیگه گندم از جای دیگه وارد بکنن، کلی از اینا گشنگی مردن. این سری رفت گفت ما بنی اسرائیل چی؟ گفت شما بنی اسرائیل مگه تا الان تو امان نبودید؟ گفت چرا؟ گفت گندم شما چیزی نمیشه. گفت کی حالا این عذابه میخواد بیاد؟ گفت انشاءالله پس فردا. تا تونست تا پس فردا گندم ذخیره کرد. ملخ اومد گندم اینو نخورد. چرا؟ بنی اسرائیلیه. از مواهب امنیت در جمهوری اسلامی موسی داره استفاده میکنه. رانت داره، خبر داره. میدونه کجا میخواد بره بالا، کجا میخواد بیاد پایین قیمت. میدونه این کارخونه اینجا میخواد زده بشه یا اونجا زده. میدونه که این جاده میخواد بر کدوم زمین بیفته. رفت خرید. بعد فرعونیا گشنگی داشتن میمردن. اومدن سراغ این. فرعون گفت غلط کردم فلان جو از اون روز گفت باشه. یه قول میدادم بشه گفت باره. گفت خب حالا چیکار کنیم؟ گفت بابا گندم، گفت گندم تو خوردم، برو پیدا کن. اینا همه رفتن سراغ قارون. تنها کسی که اضافه بر سازمان، اضافه بر نیاز خودش داشت کی بود؟ قارون. گفتم گندم. گفت شرمنده. چی گفت؟ خود گرونه. یعنی این تا تونس از آمریکایا کند، از فرعونیا کند. میگفت یه کاسه گندم بهتون میدم، یه کاسه طلا بهم بدید. یه کاسه طلا، نه یه کاسه طلایی، یه کاسه طلا میذارن تو طلا جا میدادن، یه کاسه گندم میگرفت. مولتی میلیاردر. قرآن میگه کلیدای صندوقچه های گنجاشو میریختن قوی ترین مردان بنی اسرائیل میبردن. مردان قوی هیکل کلیدای اینا هم میکرد. حالا قرآن و خدا میفهمد که بهش گفتیم بیاد زکات هم بدیم، فقرا هم هست رو نمیدم، من خودم پولدار شدم. خونه آنچنانی ها دیگه، رو تخت میذاشتنشون هم شاسی بلند و موقع بوده دیگه، تو رو تخت میذاشتن چهار نفر آدم میبردن چین ور اونور، از ریشش دیگه خوشی زد زیر داشت، آروق بدمستی زد زیر ریشش، یاقوت و طلا و اینجور چیزا به ریشش میبست آویزون میکرد. خودم خودشو مالشو زارو نداشت، همه رو کرد تو زمین. اینا زد زمین. هیچ وقت خودتون نپرسید چرا سامری گوساله طلایی ساخت؟ چون تو دل مردم محبت طلا نشسته بود. به واسطه کی؟ قارون. قارون نشون داد هرچی طلا بیشتر داشته باشی اینجوری خوشحال‌تر. تازه خدا با این برخورد کرد. اگه نمی‌کرد چی می‌شد؟ گوساله این نپرسید چرا گوساله سامری گلی نیست؟ گل که راحت‌تر بود بسازی که. طلا رو تو اون بیابون چیزی تو که ریختگری کردی، چیکار کردی یا گلی میساختی؟ از چوب میساختی، پارچه میساختی، یه چیز ساده تر میساختی، چرا این شکلی؟ اینا همش نکته است، همینا نکته است. جور این محبت گوساله طلایی تو دل اینا رفت که اصلا نمیتونستن. خدا میخواست این محبت از دل اینا بیاره بیرون. یه قتل اونجا اتفاق افتاده، میفهمید گاو بکشید، میگفتن چه رنگی باشه، بهانه میوردن که نکشن، میگفت زرد باشه. هر چی اینا در میرفتن خدا درست و دقیق تر میکرد. آخر یه آیه داریم فکر کنم سوره بقره است، کجاست؟ میفرماد که ما کوه و برداشت رو کله اینا گرفتیم، گفتیم آدم میشه. خیلی صحنه وحشتناک. کوه و در ریشه در این بالا سرت. بعد گفتش که گفتن آره غلط کردیم. خدا آخر آیه دروغ میگه. مد دلشون خراب داره. خبر دارم قلب‌های اینها از محبت گوساله نوشیده. جنس مبادا ما امروز اگر ما دچار غرب زدگی شدیم یا ما از این ابزار استفاده کنیم، از تکنولوژی غرب استفاده کنیم، اینا نمونه شده میسازم، لازمش خودمونم بسازیم. اما اگر شیفته همین شدیم، یعنی به میکروفونه نگاه کردیم نه به حرفی که داره توش زده میشه. بعضی تکنولوژی زدن دیگه. آقا حالا مثلا گوشی موبایل باید استفاده کنیم به نسبت نیازهایی که داریم. آقا من یه سخنرانم با گوشیم به اینترنت وصل نمیشم، مثلا امنیتیشو لحاظ میکنم، یه گوشی باشه که اسمس بده و اسمس بگیر و ملت زنگ بزنه، برای من کافی. درست شد؟ اما چه میدونم برای کارام که این برای من سخنرانی میرم جو چیزا لازم سرفیس برم بگیرم، گرفتم به اندازه نیازم. متوجه چی میگم؟ نه اینکه مثلا ما کلن بسه درویش ها تو خاک و خل و نمیدونم این چیزه، نه اینا رو ما اعتقاد نداریم، انقلابی از احتمال امکانات استفاده میکنه. خب اما الان مثلا اینا گوشی آیفون تو دستت نصف شما چه بسه باشه، حالا میگه چقدر از دست کاربردش استفاده میکنیم؟ میچش. چرا آیفونه دیگه؟ این برنده. بازیکن والیبال آمریکا اومد بود، انقدر آیفون تو دست تماشاگر دادن ترسیده بودن، کپ کرده تو آمریکا انقدر ملت آیفون دستشون نمیگیرن، چه خبره؟ بعد تازه خیلیش هم بسته بود بر ما ایرانی ها، یعنی خیلی از این نرم افزاراش امکاناتش نمیتونستیم استفاده کنیم. ببین فکر بکنیم اینا خطره. اینو بس بعدم میگفتن که نگفتم خیانت میکردن بهشون. اینا خطره. فساد اقتصادی که بستری به وجود میاره برای فساد فکری و فرهنگی از مال حروم، امیرالمومنین فرمود لقمه های حرون فتنه بود. تو فتنه ها چپتون میکنه. لقمه حرون چون قلبو میبنده، قفل قلب دست لقمه حرومه، میبنده، حقیقتو تشخیص نمیدی. صدی با طرف استدلال میکنی، بحث میکنی، اصلا کنهو داره با یه الاغ حرف میزنی. به همین صراحت که تو انگار نگو دیوار داری حرف میزنی. هیچ استدلال براش به گیر میکنم چه نگاه میکنم. نه زهره ما نه چی، خب دلیل برام بیار. نه اینا نی، پا کدوم هاست، نه بگو جون مادره، نه اینا نی، اینا شما چیزای هست بالاخره، اینا همه اینا اونا چیزا، یا همش چیز و چیز میذاره، نم اینا، یه حرف منطقی بزن لام هستم. خب تمام اینها رو برای که امام حسین فرمود رو بهشون گوشت رو بله ملعت بتونه کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده. این خطره، قارون ها حرام خور میکنن جامعه رو. وقتی حرام خور کردن بستری رو فراهم میکنن که سامری ها میتونن بصیرت رو از مردم بگیرن، حقیقت رو از مردم بگیرن. هارون تک و تنها وایسته، همه هم یادشونه چقدر موسی از هارون تعریف میکرد، میگم بگن با یه بهانه نه فعلا حالا ببین سامری چی میگه. سامری میدونست اینا بوت آپیس در مزد و دلاشون هست، محبتش برام گوساله سخ، برام گوسفند نسخ، برای همینه. ما این طرف بس، من میگم ببین نگاه کن، ما یه جمهوری هست، من وعده کردم صحبت خواهم کرد انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی به تاز داره کارش انجام میده در منطقه، رسیده 7 کیلومتری مرز اسرائیل تو جولان، درسته تو قنیتره، تو 7 کیلومتری شما اسرائیل میگن آقا مستشاران نظامی ایران در 7 کیلومتری ما مستقر شدن، اونا میگن به من چی گردن اسرائیل. ما خیلی سخت سخنرانی کردم، فردا من همین رو بگم میگن که آه رایفی پور من گفتش که ما ایران همین سند، به من شده تو هارتس میگه، از اونا بپرسید، اونا دارن میگن به من چه، تایمز آف اسرائیل داره میگه، نمیدونم خدمتش، واشنگتن پست داره میگه چی میگن. آقا بعد از هخامنشیان ایرانی ها بعد 2500 سال دوباره مدیترانه رسیدن، یعنی اون چی که صبح تا شب نشستی بلند شدی کوروش کوروش گردی، هیچ کی برات نتونه زنده کنه جز کی؟ انقلاب اسلام. درست شد؟ انقدر مدیترانه مهم است، وارد بحث منطقه شدم، انقدر مدیترانه مهم هست که روسیه حاضره براش بیاد اونجا بجنگه. چرا؟ به خاطر اینکه دور تا دور مدیترانه هیچ کی نیست که روسا رو قبول داشته باشه، هیچ کدوم، همه آمریکایی، همه بلا استثناء. نگاه کنید روسا اوایل داستان سوریه میگفتن ما برای ما مهم نیستش اسد باشه یا نباشه، برای ما مهم نیستش سوریه تجزیه میشه یا نمیشه، ما لازقیه رو داشته باشیم بستمون. آمریکایی هم این تضمین بهشون داده بودن آقا سوریه تجزیه میشه، میشه سه کشور، کشور دم ساحل میشه کشور علوی ها، یک کشور برای کردها، یک کشور هم برای سنی ها، که این کردان هم بعدا میخواستن همین تجزیه رو تو عراق انجام بدن، بشه کردستان چی؟ عراق و این دو تا کردستان بهم بچسب و برسن به ایران، همه برنامه واسه ایران بود. همه اینها روسا هم راضی شده بودن، اونی که اجازه نداد ما بودیم، انقلاب اسلامی اجازه نداد. رسما به پوتین انتقال داده شد که نه عزیز من، سوریه یک پارچه، همینی که گفتیم هم که شنیدیم، میخوای بخونیم میخوایم بخوام. این نیست که تو فکر کنی مثلا چون روسیه ای خبره، نه خیر، تو چهار تا هواپیما آورده بمباران کرده به درد ما میخوره، اما اونی زمین دستشه که رو زمین جنگیده، هوا واسه هواست، نه عربستان چقدر هوایی میره میاد، چه غلطی کرده توی عمل، هوا رو هواست، اونی برده که رو زمین گرفته، نیروی زمینیش دست تحت فرمانده ایران، جبهه مقاومت بگیم بهتره. این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی هم یه بخش از انقلاب اسلامی، مثل سوریه، مثل عراق، مثل چه و چه و چه. حالا اینجا جمهوری اسلامی باید بدوه که خودش همپای انقلاب اسلامی چیکار کنه؟ پیش ببره. ما مسئولین انقلاب اسلامی کارشون خیلی خوب دارن انجام میدن، جمهوری اسلامی بعضی از مسئولشون گند زدن، بعد اون کارشو خوب انجام میده ایراد برای این وارده؟ نه نه، یه خبرنگار یه فیلم از سیستان بلوچستان گرفته از فقر. حالا چرا سیستان بلوچستان؟ ایلام هم همینجوریه. تو ندیده من رفتم دیدم. ما شهر نیستیم مملکت نرفته باشیم. منطقه نیست نرفته باشیم. اگه تو میگی اونجا، نه عزیزم، میبرم تو مراکز استانهای مرکزی ایران به فاصله 500-600 متری میدان مرکزی پایتخت میبرم یه چیزایی ببینی که از تعجب شاخ در بیاری. ما رفتیم دیدیم، این ایراد بر مسئول جمهوری اسلامی وارده که چرا منابع درست تقسیم نمیشه. حالا شما میگی آقا چرا مدام خبرنگار میگه آقا ببین چطور نمیدونم موصل و کجا رو سریع درست بکنن، اون کار انقلاب اسلامی. یه بودجه مشخصی داره برای چی؟ برای هزینه دفاعی. تو هزینه دفاعی یک بخشش برمیگرده به حوزه عملیات روانی. حوزه عملیات روانی یعنی جایی که تو هستی مردمش تو رو بپذیرن. برای اینکه مردمش تو رو بپذیرن باید ازت خیر ببینن. بودجه نظامی ما عزیز دل من توی منطقه کمترین بودجه نظامی کل منطقه است. برید نگاه کن. یه جغل امارات رو برید ببینید چند میلیارد دلار بودجه نظامیش، ما چقدر؟ ما میگم 5 6 میلیارد دلار تهش. برید ببینید عربستان، نخواستم عربستان غیر طبیعیه. برید با امارات، برید با پاکستان، با ترکیه، با اینا مقایسه کنید دیگه. بعد تازه بودجه نظامی ما اگه دارم بهتون میگم بخش قابل توجهش هزینه چی میشه؟ حقوق نظامیامون. چون ما جزء کشورهایی که هستیم به لحاظ نظامی پرتعددیم. ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، نظامی زیاد داریم. چه شاغلاشون چه بازنشستاشون که اونا دارن حقوق میگیرن. حقوق زیادی هم نمیگیرن ها. باز به نسبت حقوقهایی که کشورهای دیگه دارن نظامیاشون میگیرن. نه این هست. شما برید ببینید خریدهای نظامی اینا چطوره. همین الان رئیس جمهور فرانسه قطر بود دیگه، ببینید هر دفعه اینا میان 5 میلیارد 10 میلیارد دلار اینا چه. عربستان برابر با 12 سال بودجه نظامی تو یه سال خرج میکنه. سوای خریداش ها 100 میلیارد دلار گذاشته اون تو ملات خاص از صندوق ذخیره ارزش بزن میده. تو میگن میگه آقا چطور اینا میتونن برن سوریه رو اینجوری کنن، ردیف کنن، بنازن اونا رو بیرون، نمیتونن تو زلزله کرمانشاه اینجوری. میگن به خاطر که سوریه دست مسئولین انقلاب اسلامیه، کرمانشاه دست مسئول جمهوری اسلام. تو ناراحتی چرا اون کارش خوب انجام بده؟ به از این مطالبه گری کن، بگو به کارت خوب انجام بده. او باید بله اونجا رو تا گرفت درست بکنه، شرایط رو فراهم بکنه، وگرنه خود مردم میریزن علیهت، میریزنت بیرون. یه امکاناتی سریع بعد چهار تا جاده رو بزنه درست کنه فلان. اینم بهتون میگم الزامی نداره شما بکنه پولش هم از ایران میره، نه مدیریت میشه از پول خود همونجا استفاده، کارگرای خود همونجا استفاده میشه. خیلی وقتا اینجوریه. عربستان سعودی خود شماها خبر ندارید تا این مملکت خودمون کجا داره خرج میکنه، ها کم خرج داره میکنه، لازم به گفتن تو این مشهد کجا داره خرج میکنه. به لحاظ منطقی و عقلانی کار بسیار درستی داره میکنه. چرا؟ چون ایران دشمن میدونه، چون میخواد ایران از درون بریزه به هم، چون میخواد یارکشی کنه تو ایران. کاملا منطقی. یعنی اگر من یه سعودی میبودم گفتم کار ایرانی ندارم برای بقای اون کشوره. عزیز دل من وقتی جنگ در گرفت هر موشکی که میخواد شلیک کنی دونه 1 میلیارد تومان پولش باید باشه. تو باید یه کاری کنی که جنگ در نگیره. چجوری جنگ در نمیگیره؟ بازدارندگی داشته باشی. چرا بازدارندگی باشه؟ چون تو عراق و سوریه هستی، چون دم دستت شیشه عمر قول صهیونیسم جهانی اسرائیل. دست دست با خط کنه اونو زدی. وگرنه میری ببین یه دونه ناو اتم، یه ناو چیز داشتن، ناو هواپیمابر بزرگ شوروی ها داشتن، اینو ایران خواست بخره. شوروی قدیمی بود، درب داغون بود، ندادن به ایران، آخر فروختن به پاکستانیا. یک دونه ناو هواپیمابر ندادن بخره. پولش هم می‌خواستیم بدیم، گرون‌تر هم می‌خواستیم بخریم. آمریکا نذاشت و دعوا شد و فلان جور چیزا، آخر شوروی فروخت به پاکستان. فرضاً اون یه ناو هم داشته باشی، موشک از 10000 کیلومتر اونورتر چنان میاد می‌خوره تو کله ناوت که نفهمی کجا خوردی. تعارف که نداریم که. ناوی 1 میلیارد دلاری رفت زیر آب. اما تو با 10 میلیون دلار 10 میلیون دلار میبینی یک ارتش منسجم بیخ گوش اونا درست میکنه، کسی نمیتونه درف بزنه. متوجه؟ من میبینم مردم بوده شوار دیجه رد دادن بنده بونه خدا، اطلاع نداره. خبشه نگفتیم دیگه. مثلا طرف سلبریتی ورزشی ما اومده میگه که ای کاش این پولایی که تو سوریه خرج میشد میومدیم اینجا ورزشگاه میساختیم. خب گوگوری مگوری، تو معلومه حالت خوشه، تو معلومه نفس در جا گرم بلند میشه، معلومه تعطیلی اصلا خبر نداری از هیچی، معلومه نیم کره سمت راست مغزت به نیم کره سمت چپ مغزت میگه شما دخالت نفرما. عزیز من تو مثل که داهاشو نفهمیدی چیا. تو نهیدی تو سوریه وقتی وارد شد چیکار کرد؟ مثل این مورچه ها بودن تو فیلم چی بود، یکی از این فیلم ها بود یادم رفت، این انیمیشن همجه صاف میکرد همجه میمدن جلو نیکو نیکو یه انیمیشنی بود دارن، چهار دست ملخه‌ای بود و نمیدونم چیه، موشا حمله می‌کردن همینجوری صاف می‌کردن همینجوری می‌خوردن. اینا ببین همونه، یه ورزشگاه گذاشتن تو سوریه، یه کارخونه گذاشتن تو سوریه، یه موزه گذاشتن تو سوریه، همچی میمدن بولدزر مینداختن زیر تخت جمشید بعدن بریم تو فوتبال بازی کنیم. بعد اون موقع بعد میشستی وا کوروشا وا داریوشا میگرفتی تو. اون کسی که کوروش و داریوش دادم نگه داشت حضور به موقع و درست میمید. یا یکی دیگه شون اون هست اون دیگه هست من. به خدا یعنی بسید نمیدینی بخندی دیدی مستعصل میشی، یعنی فقط نیم سن نگاهشون کنیم. این به چی فکر میکنه؟ این چی میخوره؟ این فکرها رو میکنه؟ اصلا من نمیدونم به خدا. میریزی به همسان طرف برش گفته خب سوریه حرم هست و عمق استراتژیک ایران، یمن که حرم نداره. رد داده طرف، این مرد حسابی، تو اصلا بابل مندب زارن نمیفهمی چی که پنج برابر شیش برابر تنگه هرمز مهمتره. تنگه هرمز اینا با خطوط لوله نفت دور زدن رفت، تنگه هرمز رو ببنده اونطور نمیتونه فشار بشه. بابل مندب نصف راه تجاری دنیا داره اونجا رد میشه، نصف نفت دنیا داره اونجا رد میشه. کم گذاشتی برای یمنی ها. من منتقدم برای یمنی ها کم گذاشتیم. به خدا قسم اون موقعی که کشتی کمکمون داشت میرفت با یه تلفن برگشت، اون موقع اون کشتی باید میرفت، اون نرفت که منا درست شد، اون نرفت که حادثه مجلس درست شد. تعارف که نداریم که. اون موقعی که هواپیمای مسافر برای ما بلند شد، خلبانش بلند شد، این هواپیمای F-15 عربستانی اومدن کنارش بهش گفتن بشین، میگه به شما ربطی نداره. نمیتونستن بزنن، یه آدم جگردار به طوری آدم جگردار خورده بودن. چیکار کردن؟ باندو زدن، باندو بمباران کردن نشینه. میگم اول باندو زدن گفتم ببی نداره، بازم بعدش میتونم بشینم. تو رو قرآن خلبانو نگاه کن، هم بچه جبه جنگ بود دیگه، بعد بازنشستگیش رفته شد و خلبان مسافر بری. یه چهار تا آدم جگردار اینجا توزه سیاسی میداشتیم، ببین عربستان چه غلطی میخواست بکنه. بابا سوء تغذیه گرفتن مردم، میان دارن گشنگی میمیرن، به قرآن قسم صدای هیچ کی در نمیاد. حرامزاده ها محاصره شون کردن، ترزامی بلند شده رفته عربستان سعودی، صداش در نیومده. رهبر حزب کارگر انگلیس دادش در اومده به ترزامی داره میگه واده چی کار میکنی لامصب، ما داریم اسلحه میفروشیم به عربستان، خجالت بکش، داره باش آدم قتل عام میکنه. ما یمن چی کار داریم؟ این فکر میکنه مثلا ما نمیفهمن دیگه، نمیفهمن. با تو یمن نباشی که فرد زدنت که، بعد تو ما تو یمن نیستیم، بندگان خدا خود اونا دارن میجنگن. من نگرانم از اون روزی که مبادا، گوش کن، مبادا حوثی ها رو آمریکایی‌ها به واسطه ما کنترل کنه، من از این نگرانم. یعنی ما یه وقت فشار نیاریم که حوثی ها دوتا موشک نزنن، من بیشتر نگران این بخششم. چرا؟ چون انقلاب اسلامی میخواد کمک کنه، جمهوری اسلامی باز ما نمیخواد کمک کنه. بعضی از مسئولین شلا بستگی ده، هر دفعه یکی میاد سر کار دیگه، نظراتشون عوض میشه. در راستای انقلاب اسلامی نگاه انقلابی داره یا نگاه غیر انقلابی؟ و اینا من به شما بگم، این نگاه انقلابی امروز یعنی امنیت من و شما. نمیبودن محسن حججی و امثالام نمیرفتن، خب چی میشد؟ الان جای نشستن اینجا برنامه گرفتن استنتاپ کمدی و مسابقه قرعه کشی و سخنرانی من و نمیدونم برنامه‌های جانبی و غیر جانبی و اصلی و فرعی و چه و چه و کنار دیگر، من و شما الان باید اسلحه دست می‌گرفتیم تو خیابون باید می‌جنگیدیم. مراقب باشید دست اینا به نوامیس ما نرسه. طرف میگه ورزشکار خدا. امروز نگاه کن، انقلاب اسلامی یه روز داشته درگیر چیز بوده، خوزستان بوده، داشته میجنگیده، بعد یه شعله انداخته اون طرف، گفته آتیش بگیر، خودت خودکفا شد. یه حزب الله لبنانی اونجا گرفته کوچولو کوچولو. بعد الان بعد 30 سال از جنگ ما تو مرزای خودمون نمیجنگیم، ما اونجاییم. من سوریه بودم گفتم براتون تو سخنرانی ها، سوریه رفتم برگشتم یک نفر پاسپورت من اجازه نداشت اجازه پیدا نکرد نگاه کنه. اونقدر که من تو فرودگاه دمشق احساس افتخار کردم تو فرودگاه امام خمینی نکردم. موقع بیرون رفتم گفت پاسپورت بنام کی؟ سدرایفی؟ خودش یه شوخیش هم گرفته افسره، ما رو خروج زد، ما رفتیم یه هفته اونجا بودیم برگشتیم دوباره یه ما رو ورود خورده، انگار من رفتم اون برای گیت برگشتم، منتها یه هفته اونجا بس نشستم. نیروی نظامی ما از شلمچه تا خود قنیطره یک جور لازم نیست کارت پاسپورتشو نشون بده، تو از مشهد میری تهران پاسپورت نشون میدی. انقلاب اسلامی در کار شده، جمهوری اسلامی باید قوانینش اصلاح کنه، جمهوری اسلامی باید مسئولینش رو درست بکنه، جمهوری اسلامی باید با فساد مقابله بکنه، چون جمهوری اسلامی مهمترین بخش انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی علمدار انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی سنگر اصلی ابتدایی انقلاب اسلامی. تو جمهوری اسلامی این حقوق افغانستانیاست، تو انقلاب اسلامی فاطمیونو ببین. تعارف که نداریم که، شما ببین همین افغانستانیا بلندشن برن برن سوئیس، برن سوئد، برن دانمارک، ببین چطور بهشون تابعیت میدن. نه که افغانستانی یا جمهوری اسلامی قوانینش در مورد اتباع خارجی فشله، طرف از مدیران ارشد آی بی ام اروپایی شیعه شده اومده ایران دارن پسش میفرستن. یعنی فکر نکنید یه وقت خدای نکردی نگاه برترین اصلا در افغانستانی وجود، نه ما هم نژادیم بابا، 100 سال نمیشه افغانستان ایران از هم جدا کردن، 1298 زبون اونن یکیه. این قوانین اینجوریه، میگه نه یارو اسپانیایی هم باشه گیر میدم. یعنی همه جای دنیا میان مهاجرت رو یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که مهاجرت نخبگان شکل بگیره، ما برعکس کنیم که نخبه‌ها در برن. 3 تا 4 تا وزرای کابینه افغانستان ایران درس خوندن، همشون متنفر از ایران. چرا؟ چون جو برخورد غلط دیدن. چرا برخورد غلط دیدن؟ برای اینکه قوانین ما این بوده، وگرنه انقلاب اسلامی نگاهش نبود. زمانی افغانستان درگیر جنگ شد با شوروی، امام چی گفت؟ امام گفت اسلام مرز نداره، مرز رو بار کن. 2-3 میلیون آواره ایران راه دادین، بعد ببینن این روزا رو افغانستان اینا رو ببینن، ببینن انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب که شودی رهبری در مورد ادامه تحصیل افغانستان گفت آقا شرایط فراهم بکنید. حالا چه کنیم بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی حرف رهبر انقلاب اسلامی رو گوش نمیدن؟ نه فقط اینجا، 10 جای دیگه هم گوش نمیدن. آقا اقتصاد مقاومتی آب معدنی 40000 تومانی داره بودش، شطور دادن وارد میکنن. رفت چند روز پیرجن بودم، میگم ما این سمت جنوب که میریم، گفت بیچاره ایم بس که شطور تو بیابونه، این ماشین نهی تو جاده تصادف نکنه با شطورها، اینه شطور از خود میگه زیره به کرمون بردن و زمان سلام داره تکرار میشه. واردات زیره، چوب بستنی، مربا، اینا دیگه من نمیدونم چه آب دیگه، آب یعنی چی دیگه. یه از این قجری ها بود که بود، گفت من میترسم این فرنگ رفته ها یه روزی بالاخره آب هم برن از خارج بردارم بیارن به قیمت عرق به مردم بدن. بعد بخ مثل یه چیزی گفت نشدنی دیگه، یعنی دی شد. بریم از گور درش بریم، بیا نگاه کن، بیا به خدا شد. آخه من یه بار یه دوستی داشتیم از این ما چیزایی داشت کامپیوتری ها که سی دی را آیت میکنن جزوه تکثیر میکنن، چی میگم اینا تا تکثیر آره، بعد سی دی بازی و اینجور چیزا همه چی میفروخت. این میرفت تهران خرید میکرد میومد، حالا اون شهری که ما دانشجو بودیم، من یه روز دیدم رفته موسیقی متن فیلم های هندی رو گرفته بود. من یه روزی رو مخ این بودم دیگه، گفتم جون مادرت به چی فکر کردی اینو خریدی؟ آخه کی میاد اینو بخره؟ آخه از من یه روز ما دیدیم ره داره به ما زنگ میزنه، به ریجکت میکنم، دوباره زنگ میزنم، گفتم الو چیه؟ گفت پاشو بیا، پاشو بیا، الان شهر کوچیکم بود میتونستیم پندره خودمون برسونیم. گفتم چی شده؟ گفت فقط پاشو بیا. بلند شدم رفتم تو، دیدم یه آقای اونجا نشسته، گفت اینه اینه اینه. گفتم چیه؟ گفت همونی که گفتی کی گفتی کدوم میاد میخره. بعد یارو میگه سفارش می بقیه‌اش هم بیاره همش، من بازم میخوام. یارو عالی میجاد دیگه، آهنگ شعله و نمیدونم بسنتی و نمیدونم ویدیو چینا بشه گوش بکنه. نایشه ما نمیدونه تو تاکسی شنیدیم ما. اینا والا حکایتونه، یارو میگه تو گور در به خدا بیا، همون آب دارن خارج میاد قیمت عرق میدن به مردم. این ایران ما باید اصلاح بکنیم. اگر جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی عقب بماند یا اهمیتش رو از دست خواهد داد یا کلن از دایره انقلاب اسلامی خارج خواهد شد. مثل مصر که از دایره انقلاب اسلامی چی شد؟ خارج. یه 7-8 ماه اومد بعد تا کرد مرسی، دیدی چیکار کرد دیگه؟ مرسی بعد تا کرد چونان تو دهنی خورد که الان دونه دونه شون تو سوراخ‌موش دارن اخوان المسلمین بیرون میکشن اعدامشون میکنن. 500 تا 500 تا دارن حکم اعدام میدن، صدا یه نفر در نمیاد تو دنیا. دیدید صدا در بیاد؟ قاچاقچی رو اینجا گرفتیم با یه کامیون شیشه نمیتونیم اعدامش بکنیم. حقوق بشر دامون گیر میدن. مخالف سیاسی رو 500 تا 500 تا داره اعدام میکنه. این رفتار دوگانه از اون میبینید. آدم باید کور باشه نبینه. یک جایی یک نفر برگرده بگه آقا چرا پس ما از میانمار خوب دفاع نمیکنیم؟ باید بکنیم. اشتباه کردیم اگه نکردیم؟ چه اینجوری نمیفهمید؟ بپذیرید. آره باید اشتباه کردیم، کی نکرده؟ بیا بسم الله. ما همون انقلاب اسلامیم که تو اصل میدونی ما تو اصول قانون اساسیم دفاع از مظلومه. برید یه کشور پیدا کن تو اصول قانون اساسیش دفاع از مظلوم باشه. ما تو اصل اصول 154 157 اینو چنده قانون اساسی ما باید از مظلوم دفاع کنیم. برای همین با آفریقای جنوبی ارتباط نداشتیم چون سیاه‌پوستا رو میکشت. مسلمان بودن نه تو دینشون هم نمیدونم چی بود. بوسنی هرزگوین سنی، فلسطین سنی، نفرای اولی بودیم که اونجا بودیم. همه این کشورهای عربی پشت پرده با اسرائیل ارتباط دارن. خود اسرائیل الان دارن میگن هیونم شاکی هم، یا نگید اسرائیل دوست داره قبه این کارو بشکنه. خب اما چرا جرئت نمیکنن بگن به خود مردم؟ تنها کشوری که سیاسی با فلسطین وایستاده محکم ذره عدول نکرده ایرانه. خود اینا میگن دفاع از مظلوم. حالا این مظلوم یه جا دیگه هم خود میامور باید بگیم. چین نسبت به مسلمانش ظلم کنه باید بگیم. نسبت به غیر مسلمانش هم ظلم کنه باید بگیم. ما از مظلوم غیر مسلمان هم تو نگاه انقلابی باید دفاع کنیم. ما از مستکبر دفاع نمی‌کنیم. ما جلو مستکبر بود. اون کسی که استکبار یعنی طلب استفعال باب یعنی طلب یه چیزی کرده. اون کسی میگه من گندم، میگه ابا و استکبره. شیطون میگه چیه؟ ابا کرد و فکرت خریه برای خودش. اینجوری بگم فکرت خریه برای خودش، همچیزه تو دهنش قاله احمد گمش بریم بریم نمو. فرعون رو میفهم، خدا میفرماد چون مستکبر بود اینجوری حالش گرفت. میفرماد شما با این صهیونیست ها هیچ وقت نمیتونید دوست بشید. مائده 82 لتجدن نشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، اما با مسیحی ها میتونید دوست بشید. لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا. چرا؟ میگه ذالک بنام لا یستکبرون. میگه مسیحی ها مستکبر نیستن. اما یهودی ها، اینجا منظور یهودی های بد، یهودی ها و اون کسایی که شراکت میکنن در کار یهودی ها، ولو مسلمان باشن، ولو مسلمان باشن، ما با مسلمان مستکبر مشکل داریم. ما با شیعه 12 امامی مستکبر مشکل داریم. قطعا مشکل داره انقلاب اسلامی. برخی از همون مستکبرین امروز تو مملکت خودمونه. کسی که تا اینجا خورده دیگه هیچی حالیش نیست، فقیر و غنی براش برابرن، اصلا کاری اصلا اینا رو نمیبینه، این روحیه استکباری بده که تو ادبیات اینا میزنه بیرون. امیر مؤمنان 1400 سال پیش به ما راه یاد داد، فرمود به گوشه دهان اینا نگاه کنید و به خطوط چهره چون خودشونو میریزن بیرون. این داستان ژن خوب که حالا ایشون فرمودن یه داستان استکباریه، واقعا استکباریه. طرف 21 ساله شده معاون باباش. بابا لامصب لایقال اینو یه جا دیگه بذار، اینقدر تابلو دیگه. آخه تو مرد حسابی مردم آمیب فرض کردی، تکسلولی فرض کردی، چی فرض کردی این دوره عصر رسانه؟ اون یکی باباه وزیر مخابرات بوده، بعد بابای شده معاون، اما وزیر مخابرات شده معاون اول، بعد پسره رفته قرارداد ایرانسل و آفریقای جنوبی نوشته تو حوزه مخابرات، بعد میگه این ما گوشمون بیشتره. تو یه کسی دچار سندروم داون باشه اونم ورداری بیاری تو این شرایط داشته باشه میخواد یه امضا کنه دیگه. اینا تو یادش بده که اینجا بچرخونم. آقا ما یه پدر بزرگی داریم، منو در قید حیات خدا حفظش کنه. ما پدر بزرگ مادر بزرگامون داستانای جالبی داشتن. دو تاشون پدر بزرگ مادر بزرگ مادریمون هر دوتا آلزایمر گرفتن 10 سال آخر عمر. یک داستانی ما داشتیم ما رو محله بس. میتونم 10 جلسه استنداپ کمدی فقط اجرا کنم بابت اونا. خب چه ماجراهایی ما داشتیم اینا. بعد داشته بشید تا بفهمید. منتها واقعا ما با اینا دیگه این واقعا همبازی شده بودیم. وقتی مرده بودن یه جوری زجی می‌زدن اینا فقط بغل رد می‌شون اونجا جوون 18 سال از دست دادن. خب خیلی اصلا داستان شیرین و جذاب و جالبی داشتیم دیگه. فراموش می‌کردن اینا میگفت تو کی تو خونه ما بجور بیرون. نصف شب ساعت 12 همه خونه تخلیه می‌کره. اینا می‌خوابیدن یک مثل دزده دوباره می‌اومدیم تو دوباره. بعضی موقع بیدار می‌شن جیغ داد فلان. اصلا می‌رفتشون که ما ببینن از ما عارض بشه. با هم ادبیات قدیمم گونه با شکایت کنم. الان میرم عارض می‌شم. پاشو بگم شید بیرون ما می‌گوز. برو بیرون دیگه کارگر بالاخره دم غروب پا میشه میره دیگه. پاشو برو. ببین من کارگرشونم اونجا. خب. یه داستانی داشتیم. یه پدر بزرگ دیدم پارکینسون داره بنده خدا الان هست. بعد ایشون یه بار یه چکی برام امضا کرد گفت برو بانک بگیر. این چک امضاش 5 دقیقه طول کشید. بعد این فقط همینجوری دستو میلرزوند و امضا میکرد. میلرزوند یک چیزی یعنی اصلا خدا شاهد همچین چیزی عمرتون ندیدید. قسم دارم میخورم. یعنی من بهش گفتم همینجوری موندم. گفتم یه دونه دیگه نه اینو بزن ببینم. پارکینسون اصلا قز قاشق نمی تو دستش بیر غذا بخوره. بنده خدا بعد با قاشق غذاش بدی. اینطور خب یک امضای عجیب غریبی. بعد گفتش که باشه برو اونجا. گفتم من با این چی بردارم ببرم؟ رفتم اونجا گفتم اصلا رومم نمیشد اونجا چه کار گذاشتم میبرم من نگاه میگم. گفت چی کارشی؟ گفتم نوشم. گفت بله فلان پولو دو. گفتم مرد حساب تو به چی امضا پول دادی؟ من شاکی شده بودم. گفت چی؟ گفت نه ما میدونیم ایشون اینجوری امضا میکنه. گفتم خب منم میتونم الان اینجوری جو. نه تو نمیتونی اینجا خط خطی کنی. یه چیزام که گرفته و رفته بودم چه خط خطی اینجوری. بعد با چیزا نوار قلبی اینجوری یه بار ما رفتیم بالا درخت انگور انگور بچینیم بنده خدا اومد نگه داره منو داشت مینداخت نردبون چنا تکون میده بودم بابا ول کن جلو مادرت افتادم حالا میگم با یه نفر با 4 تا خط هم بکشون که تو همه چی سفت و صد و بستید و مشخص و اینا انشالله که نیست ما اتهامی وارد نمی کنیم اما بیا شفاف سازی کن بگو تو کدوم مزایده تو کدوم مناقصه کی رفت چجوری اومد طرف شرکت کننده کی بود از کجا این مزایده چطور اعلام شد چطور اینا بعد روشن باشه شفاف باشه اینا ما راجع به شفافیت صحبتیه اینا مشکلات ماست اینها رو مطالبه درست چپ و راست هم نداری یا فکر کنی الان به خدا قسم داری مثلا یه دوله مثال اولم اصولگرایی بود مثال دوم اصلاح طلب بود ما تعارف نداریم ما نقد داریم چون اینها مال انقلاب نیست اما داره به اسم انقلاب تموم میشه چرا؟ چون مردم این تفکیک رو متوجه نمیشن چرا؟ چون رهبر انقلاب همزمان رهبر جمهوری اسلامی هست رو بگم یکیه جمهوری اسلامی باید رو قاعده خودش باید کار انجام بشه اگر قرار بشه همه چی به حکم حکومتی انجام بشه خب جمع کنید مجلس و ریاست جمهوری باید چه رأی میدیم ما باید کار بعضن همین تو غلط انجام بشه که قانون ایرادش بفهمیم ایرادش کجاست که کار پیش نمیره که نماینده مجلسمون قانون رو درست بکنه خب چرا نمیکنه برای اینکه من تو درست رأی نمیدیم ما خودمون باید این کار انجام بدیم حالا فردا از فردا همش حکم حکومتی بشه تو این کار کن تو اون کار کن تو اون کار کن جمع کنیم که جمهوری چیه مثلا گذاشته یه حکومت اسلامی زمانی که درگیری بین مجلس و ریاست جمهوری زیاد شد تو دولت آقای احمدی نژاد اگه خاطرتون باشه 2 سال آخر دعوا بود دیگه فیلم میبرد داعش رئیس چیزو میذاشتن رئیس مجلس میذاشتن میگفت بابا داعش خود اومده بود اینجا نذا بگم چی گفته یک وضعی بود آقا رهبری در کرمانشاه سخنرانی که گفت اگه لازمه برگردید به ساختار پارلمانی ساختار پارلمانی رئیس دولت نخست وزیره نخست وزیری کی تعیین میکنه مجلس اگه میخواد اینجوری دعواتون حل بشه پس بذارید حداقل نخست وزیر رو رئیس دولت که مثل برخی از کشورها خود مجلس انتخاب بکنه که دیگه دعوا باش نداشته باشه کار مردم انجام بشه دیگه بابا این هی وزیر مؤلفه میکرد مجلس رأی لج کرده بود رأی نمیداد کار مردم عقب بود نامار میوردن امضا کنن آ وزیر نداریم بی وزیری بله اونجا میشه آقا این بشه بعد فایده نداره که بس ساختار درست بشه اصلا شما برو امیرالمومنین بردار بیار رهبری به کنار که خودش میگه من خاک پای صحابه امیرالمومنینم نیستم خاک پای قنبرم نیستم خاک پای سلمانم نیستم اوکی بسم الله امیرالمومنین برد بابا آیت الله جوادی عمر یه سخنه معروفی داره نهج البلاغه داره اشاره میکنه امیرالمومنین میفهمه بابا بد جماعتید والا حکایت من شده حکایت یه خیاط و شما یه پیرهن جرواجر این ورو میدوزم اون ور جر اون ورو میدوزم اون ور جر آقا این نشد که دی از امیرالمومنین مدیرتر، فقیهتر، اعدل الناس، اعلم الناس، اقظ الناس، انصب الناس به رسول الله، از همه به رسول الله نزدیکتر. خب مردم پایه نبودن، آقا چیکار؟ بالا منبر شد که گریه کردن. ببین علی رو به یه جای برسونید یا مستعصل شو بشه گریه کردن. حالا مستعصل برای امام حسن خوب نیست، یعنی باز بفهمونه شماها چیید. زد زیر گریه از فرمود شما، میگم تابستون به جنگید، میگه هوا گرم، میگم زمستون به جنگید، میگه سر، میگم پاییز بریم به جنگید، فصل برداشت محصول. و چی کارتون کنه شما رو؟ کلا ما خیتت درکم، هی بهیتت ننجانه بالآخر، از یه بره دیگه جر میخوری، تا خیتت می خیاطی میکنم، یه بره باز پاره میشه. ما باید خودمون درست بشیم. همش نشستیم این آقایون، این دزد، اون فلان. من خود تو چی کار کردی؟ وای دزد، ما دزد رو داریم انتخاب میکنیم. آدمی درست انتخاب بکنید، آدمی درست انتخاب بکنیم که بتونیم اونور انقلاب اسلامی باش بریم. من بهتون بگم اگر ما از دایره انقلاب اسلامی کارش انجام خواهد داد، بهتون بگم این انقلاب ان شاء الله منتج به ظهور خواهد شد. میخواد با جمهوری اسلامی، بی جمهوری اسلامی، میخواد با جمهوری عراق، بی جمهوری عراق، میخواد با جمهوری سوریه، بی جمهوری سوریه، متوجه چیه؟ با یمن، بی یمن، با نیجریه، بی نیجریه، کار خودشو میکنه. تو خودتو برسون، تو وسیله باشی، تو هم یه نخودی بنداز تو این آش. حیفه برای جمهوری اسلامی که اصلا دیگ مال خودش بوده، اصلی ترین کارها رو کرده. امروز 100 سال شما به خواب شبت هم نمیدیدی یه روزی از تو دل بچهای افغانستان یه همچین اتفاقاتی بزنه بیرون. چی فکرشو به خدا خود بچهای افغانستان هم فکر نمی‌کردن. خدا شد من باشون رفیقم دیگه، خودشون هم فکرشو نمی‌کردن یک روزی مثل همچین رشادت‌های فاطمیان ثبت بکنه در منطقه که اصلا باید برید ببینید اونجا که اینها نمونن در رزم‌آوری تو کله رزمندهای اونجا، خط شکن‌ها اینا. اصلا خواب شبونه می این انقلاب اسلامی بود، حیات داد. حالا قوانین آیا کشور افغانستان قوانین درستیه؟ نه. این بچه‌های فاطمه در میرن دست حکومت افغانستان نگیره اینا. همین امسال چه سنگ اندازی وحشتناکی حکومت افغانستان کرد برای اینکه چی؟ این بچه‌ها اربعین نتونن برن. یهو گفت آقا پاسپورت فقط دیجیتالو. کامپیوتری. براشت. اما داستان انقلاب اسلامی نکته آخره ارزم، اینا اومدن عراق و افغانستان رو بگیرن که ایران رو بزنن. تو افغانستان القاعده طالبان رو بین بردن، توی عراق صدام انداختن بیرون، حکومت شیعه و مصدر کار، حامی محور مقاومت، جزی از محور مقاومت، گفتن سوریه رو بزنیم زودتر، کمر محور مقاومت بشکنیم. نتیجه بعد از 5 6 سال هیچی، محکم‌تر ما وایستادیم. اونا گفتن دو هفته نه تاش، دو ماه اسد 90 باشه. الان تمام کسایی که گفتن اسد 90 باشه الان نیستن. خیلی جالب، 90% کسایی که گفتن اسد 90 باشه نیستن، مردن، سرنگون شدن. یکیشون همین چند روز پیش در یمن، اینا همه رفتن کنار و اون هست. ما هم نمیگیم الان بشار اسد یه نور الهی از آسمون تابیده، نه، بشار اسد و اون بخشای درونی خودشون، مثل ما جمهوری اسلامی گفته اونم سوریه. اصلا به شما بگم مثلا یکی از ایرادات سوریه اینه که اصلا شیعیان عملا در سوریه به قدرت نمیرسن. به شما بگم در سوریه نگاه مذهبی وجود نداره، حکومت لایک لایک. بعضی چیزا تو اون سوریه اتفاق میفته، تو اروپا اتفاق نمیفته. بعضا نمیدونم شما مثلا فیلمای پخش میکنن میگن اینجا همون سوریه است که آقایون دارن کمک میکنن، چون تو تصور کنه فیلم که همه اون الان مثلا پوشونو گرفتن یه چششون بیرون، نه اینجوری نیست. حکومت لایک، اصلا یه خورده شما گرایشات مذهبی داشته باشید پست نمیدن تو سوریه. اون چیزا ایرادش باید هم درست بکنه اینها رو. مونتا هر سر اینه خدا وکیلی سگ بشار اسد میارزه به ملک عبدالله و ملک سلمان دیگه. الان چند وقتی اونم به خاطر اینکه جغل بچه رو بیاد تو عربستان سعودی به حکومت برسونید، کنسرت زنا رو دارید برگزار میکنید، حق رانندگی دادید و اینجور چیزا، تا قبلش که دیگه همین الانش هم هنوز انجام نشده، نه بیشتر سوریه، یعنی بدنه اجتماعی عربستان هم نخواهد پذیرفت. کار خدا رو نگاه کن، این بچه جوجه دیکتاتور یزید حال محمد بن سلمان افتاد به جون این شازده ها و فقه های وهابی. چرا؟ چون می‌خواست این آزادی ها رو به وجود بیاره که آمریکایی‌ها باش موافقت بکنن. خوب دقت بکنید، خود اون وهابی تا دیروز داشتن گفتن اینا حرام، اینا فلان، مذهبی مردم میشن دیگه. سری چونان دونه دونه اینا رو گرفت چپون تو هلفتونی که نگو. به خواب شب اونم نمیدیدیم که با این کسایی که فتوای قتل بچهای کوچیکو دادن کی برخورد بکنه؟
خودشون. این از اون کارهای عجیب غریب خداست،
این از اون کارهای عجیب خوشگل خداست. حالا مونده سب کنید، این داستان به این سادگی ها نیست. اون نگرانی داره، هر لحظه نگرانی ترور شدن داره، هیچ بعید هم نیست بزننش. هم محمد مصطفی یه 16 تا صداشو در دونه دونهش نمیکشه، میگه امضا کن برو. یارو 3 میلیارد دلار ثروت داره، میگه 1.5شو بده به ما برو. پدرش رو در آورده. تو یمن وارد شده، چه غلطی کرده؟ فقط کشت و کشتار هوایی. زمین گرفته؟ نه. آخر اومد تو بین همپیمانان و حوثی و اینها بیاد اختلاف بنازه، علی عبدالله سالو کشه سمت خودش. اونم 3 تا شرط براشون گذاشته بود، پول و پله خواسته بود و یک شغل بعدی خواسته بود و که تو حکومت جدید جایگاه خوبی داشته باشه، خانواده‌اش هم در امان باشن. عربستان رو اوکی داده بود، تموم بود دیگه. گفت این انشقاق تو جبهه نواجه یهو زد و اینجوری به درک واصل شد. سعد الحریری برداشت آورد. سعد الحریری ماجراش جذاب و جالبه. اینا اصلا یه چیزی پولدار شدن، گفتم قبل 5 6 سال پیش. رفیق حریری بابایی این معلم زبان بچهای فهد بود، زبان درس میداد. بعد فهد عاشق زن این شد، با زنش میرفت اونجا دیگه. گویا رفیق حریری فکر به حال ما بکن دیگه، چه اتفاق افتاده؟ رفیق حریری شما امر بفرما، زن شده تو ای نداره بگیم اداره ها. نه درسته، اداره بر ما اداره که خانواده میفهمیم غیرت ناموس میشه، برای اونا نه. بعد از اونا عجیب نیست. یعنی این خودش رفت چیکار کرد؟ رفت شوهر ننه چیز گرفت، شوهر ننه چیکی دیگه میشه، این رفت زن خواهر زنشو گرفت، شد کی؟ باجون آقا فهد. یعنی فهد شوهر ننه این سعد حریری الان. اینا فامیلن. بعد این رفیق حریری به واسطه برخوردن با فهد و دیگه مثلا A B C D دلار میگرفت، G F G H همینجوری دلار میگرفت، اینا آموزش میداد دیگه. خب پولدار شد وحشتناک. یه روز یه خبری داستانی شاید تو یوتیوب هم گیر بیارید، من فیلمشو نگشتم اما متنش هستش. خبرنگار ازش میپرسه که شما چقدر ثروت داری؟ به رفیق حریری بابای همین سعد الحریری نخست وزیر لبنان گفت شما چقدر ثروت داری؟ گفت اول سوالت یا آخر سوالت؟ یعنی من اینجوری تایمر بندازی داره ثروت من میاد. یه داستانم برای بیل گیتس درست کردم، گفتن یه چیز بیفته زمین خم نمیشه برداره، مثلا اگه مثلا 100 دلاری بیفته خم نمیشه، چون این فرصت خم و راست شدن مثلا میشه. آخ شده بره دیگه، حالا مگه ما خم و راست نشیم با پول بسازه خودش دستگاه مثلا پول تراوشات کنه، مثلا ماینینگ انجام میده چیکار خود بکنه. نه من خلاصه میخوام بگم یه همچین کری خوند. بعد اینو اسرائیل زدنش چون مخالف حضور نظامی سوریه توی لبنان بود. تا موقعی هم که سوریه تو لبنان بود اسرائیل نمیتونه حمله کنه. اینو زدنش، بعدها حزب الله هک کرد پهپادهای اسرائیلی، فیلماشو داد بیرون که پهپادهای اسرائیلی محل تردد ماشین رفیق حریری چک می‌کردن. این شد که اینا پولدار شدن. همین سعد الحریری 2 میلیارد دلار ثروتشه. دلار زد بر 4200 تومن برش. 4200 دیگه ها، بالا که نرفته از دیروز. میگه اول سالت یا آخر سالت. بعد یه همچین پولدار شد چون این بچه سلمانه نه بچه فهد. این خودشون با هم مشکلات دارن. از اون طرف هم اینا سعد الحریری رو میره تا 2 سال نخست دولت نداشت لبنان، 2 سال آشغالاشونو کسی نبود جمع بکنه تو خیابون، یک وضعی بود اصلا. آخر کسی که حزب الله روش نظر داشت دولت تشکیل داد. سعد الحریری اومد یعنی رئیس جمهور مسیح مارونی شد و نخست وزیر اونجا اصلا یک وضعی خود. من بهتون میگم راهی ساختار سیاسی لبنان نشناسید، یه چیز عجیب غریبه. کلا اونجا اینجوریه که رئیس جمهور مسیحیه، باید مسیحی باشه، به جمعیت و با این چیزا هیچ ربطی نداره. نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس شیعه باشه، از حزب عمل هم باید باشه. تازه باز شیعه ایران حزب الله و عمل هستن. بعد محضرش رو ترسیدم بگم، بعد میگفتیم مثلا مسیحی اینا بعد یه یای نسبت میذاشت، گفتم بگم الان عملی بعدن داستان درست میکنن و میگن رئیس بعد رئیس مجلس عملی باشه، یعنی چی اینا. خلاصه اینکه به یک همچین فاز و فضایی این صدرعلی گذاشتن، گفتن تا میتونی تو فقط بین کارهای حزب الله لبنان مختل کن، یک دو بین رئیس جمهور مسیحی و این حزب الله و رئیس مجلس شیعه اختلاف بنداز. اما خب حزب الله کار کشته شده این سالها توی کشور پیچیده سیاسی اونجا، حمله این جانورهای زامبیای داعشی هم باعث شد مسیحی و شیعیان با هم نزدیک بشن، چون اینا کیا رو میکشتن؟ مسیحی و شیعیان، اینا رو هم نزدیک کرد، یعنی مسیحی ها بیشتر فهمیدن برکت یه چیزی مثل حزب الله چه. حالا حزب الله داره لب مرز لبنان تو سوریه شهید میده که پایین عروض لعوباش به لبنان باز نشه، این لبنانیام رو ویبره مسیحیاشون این قرتی مرتیاشون که الان اینا پاشون برسه ما رو میخورن. هی قدر حزب الله این هی بیشتر نزدیک دیدن اینا فایده نداره، گفتم باید تو دونشون میزنیم، هم این پسرا میندازیمش بیرون، داداششو میذاریم سر کار. ببین خیلی تن عربستان به واسطه این فتنه های مذهبی که تو منطقه کرده بین اهل سنت لبنان محبوبیت داده سه بود، و اهل سنت لبنان با ما ایرانی ها چپ افتاده بودن. خب بدونید حالا بعضی نمیگن واقعیت رو، طرف یه مثلا یه فیلم میاره یه نگاه کن لبنان چه خبر، لبنان خبر نیست از زمین، بین اهل سنت لبنان رفتین فیلم تو گرفتی. اصلا لبنان بعد برید میری یه منطقه است من تو ایرانی فوش میدن، یه منطقه است من شما مثل برگ قرآن میزن رو سرش، یه منطقه است میشه لال لسایت السلاح اصلی حزب الله رو بعد گرفت، یه منطقه میری میبینی وارد میشه عکس امام رهبری اینا همه رو در دیوارشون تو وسط میدونش. یعنی کجای لبنان اینا بازی نخوره؟ فلسطین هم همینه، فلسطین داستان غزه متفاوت از کرانه باختریه، اینجا حماس حاکمه، اینجا فتح حاکمه، فتح با اسرائیل بسته. میگه فیلم اومده دختره داره تو خیابون میرقصه میگه ببینید فلسطین چه خبره. حالا فرضاً تو غزه یه نفر برقصه اصلا هیچ که نباید برقصه، یعنی همه باید مثلا طرفدار جمهوری اسلامی باشن، خلم بعضیا خدا وکیلی چون اونایی که برقص میکنن خلتره که باور میکنن. خب اصلا یعنی این سواد سیاسی شعور سیاسی در حد هیچ چی دیگه. خب این داستانو حالا اینو برداشتم بردم اونجا گروگان گرفتنش بدبخت بیچاره، بهش گفتم پولتو رد کن بیاد 2 میلیارد دلار تو بده بیاد، تو به واسطه ای که فقط شوهر ننت بوده پول دار شدی، رد کن بیاد اما پول دار شدی. یهو دنیا سر صدا کرد، حزب الله هم شروع کرد و رئیس جمهور لبنان دقت بکنید یادتون باشه آقا رئیس نخست وزیر مورد دزدیدن بردن فلان فرانسه این شورشون شد، مجبور شد عربستان پسش بده. بعد میگفتن بچه‌هاش گروگان گشتن، تا برگشت چیکار کرد؟ استعفاشو پس گرفت. اینکه گفت ازم تو عربستان استفاده داده بود. این از این ور ماجرا. یعنی یه شکست اینجا تو یمن خورد به خاطر علی عبدالله صالح، یه شکست هم تو کجا؟ تو لبنان خورد. از این طرف هم این چه داخلیشه؟ ببین مردم عربستان تو نظرسنجی که کردن با اعمال چیز راضی ان این پسره. نه بدونید، فکر نکنه مردمش مخالفن. نه. چرا؟ چون مردمش هم یه بالاخره به اینجاشون رسیده بودی. هر چی باشه داره شازده ها رو زیر میکشه، این خیلی برای اینا حال داره میده، خوششون میاد بهانش هم کردم مقابل فساد میارشون اونجا یه چک امضا میکنن میرن پیکارشون، اگه فساد خب بگید اعدامش کن دیگه. یه دی هم داره تو هوا با هلیکوپتر میزنه تو هواپیما میکشه، یه دی هم خودکشوندنشون میکنه به قولی میکشدشون رو داره اونجا رو جمع میکنه. منتها این رویه که این آدم شروع کرده ته نداره از نظر من، یعنی هیچ بعید نیستش توی مرگ فجعه، یعنی مثل یه سقوطی تروری یک چیزی به درک وصل بشه، هیچ بعید نیستش. این رویهش این همسان بوی این کار میاد راز سیاسی. این از این طرف ماجرا، یعنی اون از لبنان گند زد، این از این طرف خودش هم داره هزینهاش میره بالا. این سوال بر مردمش به وجود اومده که ما چجوری نمیتونیم یمن رو بزنیم، اینو هیچی ندارن. از اون فشار بین المللی دیگه داره زیاد میشه، نمیتونن تحمل کنن داستان یمن رو. ما هم بیشتر باید واقعا تو یمن وارد بشیم، یعنی به لحاظ حقوقی بین المللی رسانه‌ای که آقا حقوق بشری این حرفا که همیشه خودمون مورد فشاریم به خاطر 1000 این داستانا، الان باید واقعا فشار بیاریم به اینا که اینا مجبور بشن این کارو انجام بدن. یعنی نگاه کنید قرار از این که اینا هر جا دست گذاشتن، ببین تو عراق وارد شد باخت، تو سوریه وارد شد چی شد؟ نتیجهش این باعث شد که آقا یک روزی میگفتن هیچ کی نباید اونجا باشه. نتیجه این شده خود استرالیا میگه 7 کیلومتری مستقرن. نتیجه حضورشون در یمن باعث شده چه اتفاقی بیفته؟ هیچ، اون تنگه بابل‌مندب دست حوثی ها باشه. شما این پیام داره وقتی یک نیروی نظامی حوثی، ناو نظامی که میتونه خودش دفاع کنه، بسیار پیشرفت میگه، خودش ناو نمیسازن که از اروپایی‌ها میگیرن. ناوای نظامی که روشون لیزر میندازی، سنسور دارن، متوجه میشن به مرکز تابنده لیزر موشک میزنن. چون اگه دقیق‌تر موشکا رو داشته باشی، موشک لیزری ان، تا لیزر رو بندازی تا بخواد شلیک کنه که این دیتکت کنه بره، اینو موشک ما زدت. اما اینا دارن میزنن، این یعنی تکنولوژی بالاتر. چه واسه همون تکنولوژی که یک روزی شبیه به اون تکنولوژی که یک روزی حزب الله باش ناو سائر اسرائیل رو زد. شما میگه یه ناو چیه؟ ناو وسط دره موشک زده دیگه. این نیست. اصلا نمیشد اینو زد. مرکابا رو برید نگاه بکنید تو اینترنت هست فیلماش. مرکابا وقتی موشک سمت شلیک میشه، موج الکترومغناطیسی از خودش صادر میکنه، همینطور کروی ازش خارج میشه، فیوز سر موشک رو فعال میکنه، موشک رو هوا میترکه. اصلا نمیتونه موشک بهش بزنه. اما بچهای حزب الله میزدن. فقط ربیع قصیر فکر کنم 12 تا مرکابا زد. یکی از این شهدای جنگ 33 روزه که اصلا اینو پهپاد فرستادن، با زنش هم ایرانی بود دیگه، ما لار بود، پهپاد فرستادن جلو در خونهشون، سوار ماشین شد با زنش زدن، که این خواب دیده بود امام رضا و اینا رو اومد از ایران زن گرفت. حالا اولا بهش دختر نمیدادن، ایرانی آخر قرافلشون زیاده دیگه، بلایی که سر پسر ایرانی میارن سر این لبنانی ها تعجب کرده بودن چه اینجوری تا میکنن اینا. بعد اینقدر این آدم مقید بود به جمهوری اسلامی، تو رو قرآن نگاه کن، به جمهوری اسلامی نه انقلاب اسلامی، که تمام وسایل زندگیشو این مرد لبنانی اومد از ایران خرید برد، این همه یخچالش و گازش و اینا خرید بردن اونجا، که گفت آقا پول اون بره تو جیب فروشنده ایرانی. خدا قسم. بعد یه روز میگن صبح مادرخانش مستندی هستن، فارسی هم حرف میزنه چون ایرانی، بلندش میگه من خوب بیدار شدیم دیدیم این داره ظرفا رو داره میشوره، اون تو که ظرف نمیشستی، حالا شما فهمیدی سفرم جمع نمیکنی فقط پهن میکنید، خب اونم ظاهرا ظرف نمیشسته، مراقب با شهید نشی. بعد مستعد یعنی ویژگی ها رو داری. حالا میگفتش خواب داشت، گفتیم چی شده ربی تو؟ گفتش که آه دیشب آقام تو خواب دیدم. چی؟ با امیرالمومنین تو خواب دیدم. گفته یا ربی عجل، النحور العین فی انتظارک، ان ابواب الجنه لک مفتوحه. یا ربی بودو بودو، درهای بهش برات باز شده، حورالعین در انتظار تو هم. و من قطعیه، ظرفای صبحونه رو شست، نهار رو خوردن، گفت خندی، ظرفای نهارم شست، سوار ماشین شدم اومدم بیرون، موشک دادش. من میخواد شهیدم بشه، اینجوری شهید شد. خدا بشه مردونه امیر المومنینش پیغام داری بلندش داری میای کیف میکنه خودش. خب میخواد بگم مرکابایی که اینجوری اینا میزدن، اینا موندن، یعنی به چالش داره میکشه تمام تکنولوژی اونها رو. بابا این همه بمب و موشک داره تو یمن میرزه رو سر و کله اینا، خیلی عجیبه. چطور موندید شما؟ خدا میخواد با این پابرهنه ها، فقیرترین کشور عربی یمنه میره، چه بسا میخواد این ثروتمندترین کشور عربی رو به زیر بکشه، این طغیان، این یزیدگونه اینا، این معاویه ملک سلمان دیدی چطور داره بیعت میگیره برای پسرش؟ معاویه هم همینطور حس میکرد دیگه رقبا رو. معاویه جمله معروف داشت، میگفت ان من الله جنود من العسل، گفت خدا یه سربازایی از جنس عسل داره، بس که مسموم کرد پسر خدمت شما از ابوبکر رو همین معاویه کشت. عسل فرسون از مدعیای خلافت بود بعد از معاویه، بالاخره باباش خلیفه بوده دیگه، اونطور کشت. عمر بابای همین عمر سعد، سعد بن ابی وقاص همینطوری کشت معاویه، همشون همینجوری حذف کرد، با عسل کشت. امام حسن مجتبی رو مسموم کرد، دیدید؟ یعنی این کارا رو انجام داد. اینم هم داره همینجوری بیعت میگیره، یا با زور شمشیر، یا یه شاعر جلو معاویه شعری خون گفتش که یا با معاویه و بعدش با پسرش بیعت میکنید یا با این طرفی، میگه شبرم، میگه یه وجب از شمشیرش داد بیرون. بعد همه حساب کار دستشون اومد دیگه، معاویه گفت او به راستی که انت سید الخطبا، بهترین شعر رو تو خوندی، دمت گرم. نداره همین کار میکنه، به زور ضرب و شمشیر اینجور چیزا داره میگه. منتها گذشت اون دوره. این حرفی که من دارم الان میزنم و میدونید دیگه، اینا رو این جمله درست من تو سخن میکردم، الان یکی از تو کانال مساف گذاشتیم، روزنامه‌های غربی اینو نوشته. منتها میگه ملک سلمان و این پسرش محمد بن سلمان یزید و معاویه و موقعن، ایران هم حسین الانه. منتها شرمنده اخلاق ورزشیدیم دیگه، داستان 72 نفر اون موقع نیست. 150 میلیون شیعه از پاکستان تا اسرائیل متحد شدن تحت فرماندهی واحد. دیگه نمیذارم که کربلا تکرار بشه. شما تو دل این اتفاق نمادین و عجیب غریبی یه داستان اربعین رو داری. 30 میلیون 40 میلیون آدم میرن سمت حرم مسلم. این پیام داره برای غربی ها. پیام بسیار واضحه، بسیار روشنه. از این واضح‌تر نمیتونه باشه. برای یزیدی ها هم بسیار واضح و روشنه. فقط بپایید مثل داستان امیرالمومنین از داخل نظرن ما. بپایید ابو موسی اشعری ها زمین. بذار اشعث ابن قیس ها نزنن، منافق ها نزنن. امیرالمومنین اشعث ابن قیس فرمانده سپاه یمنیاش بود. در زمان عثمان چیز بود، یه حاکم آذربایجان بود، آذربایجان ارمنستان بود. بعد اما اوایل حکومت هم بود، یه سری کارا کرد امیرالمومنین آوردش. گفتین دم دست باشه جلو چش باشه بهتر، اونجا دستش باشه خطرناک. آوردش اینجا، فرمانده یمنیا بود. بارها هم امیرالمومنین یه سیاستهایی به خرج داد که این اشعث ابن قیس بره کنار چیز بشه فرمانده یمنیا. فکر کنم حجر ابن عدی بشاره. حجر بشه فرمانده یمنیا نشد. یعنی این سیاستگذاری ها نه. یعنی یه جایی سری از همین بچه حزب اللهیای گیجشون کارهای امیرالمومنین خراب می‌کردن. حالا بعضی چیزا رو میگن ما دوست نداره شیعه بشنوه، اما خب واقعیته. مثلا امیرالمومنین به هیچ وجه دوست نداشت محمد ابن ابی بکر که پسر ابوبکر، اما خونزاد امیرالمومنین، خیلی هم آدم شیشتونگ و خوب و عالی. امیرالمومنین راضی نبود اینو بفرسته برای حاکم چیز بشه مصر. میگفت این سنش کمه، تجربه میخواد، مصر کشور فراعنه است، مردم سالها سیاست ورزی کردن، اوستان بعد قبل این کی حاکم اونجا بوده؟ امراض. این نمیتونه. خیلی خوبه ها محمد ابن ابی بکر، بهشتی بهشتیه، اما نمیتونه. کی فکر میکنه چنان جو درست کرد تو مدینه که امیرالمومنین مجبور شد حکم براش بزن؟ کی فکر میکنه؟ عبدالله ابن جعفر. بله دیدم عبدالله ابن جعفر شوهره که حضرت زینب سلام. چنان جو، آقا بهترین گزینه محمد ابن ابی بکر، از این بهتر ما الان دیگه نداریم، و به زوری آوردش توی کاندیداها بقولیم. و امیرالمومنین مجبور شد انتخاب بکنه. فکر نکنید یک جایی مثلا نه امیرالمومنین محکم باشه، نه اینجوری، نه مجبوره بین اهم و مهم یک جایی مثلا. یک جای آدم باید اصلا، حالا که ماجرا محمد ابن ابی که نه این اصلا آدم خوبیه، اما یک جایی اصلا شما دفع افسد به فاسد بکنی. یک چیزی که فاسد تره رو با یه فاسد پس بزنی. امیرالمومنین هم همین مشکلاتو داشته. فکر نکنید دارم مثلا خواسته جمهوری اسلامی، اوضاع ما خیلی بهتره. برید کتاب الغارات رو بخونید، یعنی غارت ها با غین نوشته میشه. من یه بار سرچ کردم پی دی اف ترجمه فارسی هم تو اینترنت بود. من دقت کردم کتابایی که سورس میدم همش در دسترس. نسخه نمیدم که سخت باشه بعد برید داروخونه نمیدونم چی بگردید پیدا کنید. نه، نسخه دم دست تو اینترنت رایگان میگیرید آنلاین. اون شبا که بسته فعال میکنید تا صبح داری دریوری دانلود میکنید، کنار شما دو مگه پی دی افی هم دانلود کنید، جای بر نمیخوره. برید بخونید، اصلا تعجب میکنید. امیرالمومنین میگه بابا چیکار کنم، برای من فقط مونده یه کوفه ابسط و بگم کشش بدم جمعش کنم. اینجوری منو درگیرم کردی که فقط باید تهران رو بپام. یعنی یک جوری داستان برای امیرالمومنین ساخته بودن که نمیدونست کدوم برای مملکتش رو بپاد. خیلی اوضای ما از این حیث بهتره. میخوام بگم حتی اگر شما امام معصوم علی برداری بیاری مردم آماده نباشن، قرار نیست همه چی با حکم حکومتی انجام بشه که چه ما قرار تربیت بشیم. اصلا یک سال اگه ما تربیت نشیم بس امام زمان واسه کی میخواد بیاد؟ امام زمان هم امام علی زمان خودشه دیگه. اگه قرار بود ما بی تربیت باشیم امام زمان بیاد، 1200 سال سرکاریم قضوتر میومد. اصلا انتظار چه معنی داره که بگه افضل الاعمال انتظار و فرج؟ خب وایسیم 200 سال دیگه ما که کاری نیست، ما هم گناهامونو بکنیم، میخواد بخواد نمیخواد نخواد. تربیت شدن ما این وسط چی میشه؟ درس گرفتن ما این وسط چی میشه؟ آقا یک برهه سال 88 برای 13 میلیون آدم توی مملکت این شبهه به وجود میاد که تقلب شده. من حق میدم یه نفر شبهه داشته باشه، اما حق نمیدم شبهه شو برطرف نکنه. شک گذرگاه خوبی، قرارگاه خوبی نیست. بره بررسی بکنه، بره نظرسنجی بعد از انتخابات که کشور اروپایی انجام دادن و تمام اون نظرسنجی‌ها احمدی نژاد بین 65 تا 67 درصد بود ببینه. یعنی بعد از انتخابات زنگ زده بودن آقا شما کی رأی داده بودی؟ به واسطه رأی آوردن آقای روحانی با چقدر رأی؟ با 250 هزار تا رأی، 270 هزار تا رأی. درسته؟ با 270 هزار تا 92 شورای جمهور شد دیگه. چه معنایی داره که آقا مگه کسی که بتونه 13 میلیون تقلب کنه 270 هزار تا نمیتونه؟ همه اینا داره خدا حجت هم میکنه، میگه بنده شیعه و شیعه است، من که داره زندگی میکنه، شیعه من محب امیرالمومنین، برات شبهه شده باش بر برطرف، اما دیگه نخوای خودت برات برطرف و دیگه خوددانی، خوددانی و خدا. و این قربال ها صورت میگیره. برید نگاه چی شد یهوی اروپایی ها که اینقدر میگفتن تقلب تقلب 80ش به یک بار فیتیلر کشیدن پایین. چی شد؟ برای که تمام نظرسنجی ها سالم بودن انتخابات داره. بله گفتن تخلف، بعدم شما دیدی آقای تاج‌زاده و کی و کی و تو گفتن نه تخلف ده، تقلب نبوده. یا آقای ابطحی میگفت نه تقلب مؤثری اصلا صورت نگرفته. آقای ابطحی مصاحبه کرده خودش داره میگه نه اون موقع که بازداشت بوده به یالا زدنش نمیدونم به زور ازش چیز گرفته، نه الان در صحت عقل و فلان داره میگه نه تقلب مؤثر بوده. خود آقای خاتمی برای سوشون تقلب، تقلب نه، میدونسه خود خاتمی تقلب رو قبول نداره، میگن نه تخلف بوده، مثلا همین سهام عدالت نمیدونم سیب زمینی پخش کرده. خب اینجوری باشه که این طرف هم میگن شما اومدی گفتید چی بود یوهی چی را انداختید، همین سهام عدالت رو را انداختید، بس حقوقا رو چیز کردید، بیمه سلامت رو نمیدونم چون صد تا میتونم میتونم بگم. خب این استدلال به من با چپ و راستش کار ندارم، اینجا یک چیز فضای انقلاب اسلامی دارم، نمی خدا اجازه نمیده تو تا یه حدی دیگه چی بشی سنگ و سد راه مسیر بشی، میقلتون از رود رد میشه. 124 هزار تا پیغمبر الاف من و تو نبودن که همه اینا بخواد منتج به ظهور بشه، بعد ما بیم حالا خدا یه خود توضیح بیشتر، یه گیج برو بیرون تو دیگه به درد نمیخوری. این اتفاقات داره حجت بر ما تمام کن. همزمانی شکست برجام که اصلا ما خوشحال نیستیم، والله لازم شکست برجام به همین قرآن، اینجا کجا بود رفتش و هم قرآن گردن رو میز گذاشتن به همین ریکورده والله لازم به همین امروزا قسم مروازی نیستیم به شکست برجام. ما دوستان پولای مملکتون برگرده بودیم، دیوانه دوست داره مثلا اینقدر آدم مثلا دیگه عقده‌ای باشه بگه آخ جون مملکت ضرر کرد اما خیلی حرف اینا نشد، چه غلطه. اما همزمانی این با پیروزی بر داعش، همزمانی این با سفر یه روزه قاسم سلیمانی به کردستان و حل ماجرای کردستان، دیدی یه روز رفت کل برنامه رفت. خب میگه تو اونجا چه نوع مذاکره کردی؟ میگه این مذاکره مبتنی بر مقاومته، بر مذاکره برای اینکه اینجا الان دستمه، حرفی داری زمین دست منه چی میگی؟ چرا همه این اروپایی الان میگن دیگه راه حل های سیاسی که مبتنی بر رفتن بشار اسد از سوریه باشد جواب نمیدن؟ اینا که روز اول شد اصلا بشار اسد نباید باشد ما مذاکره کنیم، چی شد؟ مبتنی بر مقاومت، بر جنگیدنه. تا دستت پر نباشی با تیر کمون میخوایی بری به جنگی، گرفتی ما رو با کش تومون میخوایی بری به جنگی، اینا نیست. باید قوی بشه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی قوی خواه الان ما دار ندارم از انقلاب اسلامی نبود تا الان بیچاره همون کرد، الان ما رو نمیزنن، الان ما موشکی قوی شدیم. 10 سال پیش که موشک ها رو نداشتیم به این شکل با این نقطه زنی، اون موقع چرا نمیزدن؟ چون اون بچه لبنانی حاضر بر تو جون بده. خب تو جمهوری اسلامی تو همونو بهش تابعیت نمیدی، گرفتی چی شو؟ و همون تا او حاضر بر تو خون بده، یعنی امنیت تو رو آدم تو انقلاب اسلامی حفظ کرده بود. بعد ما رفتیم نه. چقدر الله مثلا پول داده از سر جای خودش. اینه اینه که مثلا یک جا داره بودجه بالاخره تقسیم میشه، ساختار که وجود داره، که بودجه فرهنگی، بودجه نظامی، هر چی هم با سر جای خودش بشه خرج میشه. یوی ما بیام کلا بودجه فرهنگی رو ببندیم بریم همش نمیدونم مثلا نمیدونم اشتباه فرهنگ افت کنه، بعدا بخوام افت فرهنگ ضرر اقتصادی زیاد. آقا اون بودجه دفاعی از سر جای خودش داره خرج میشه، این بودجه نظامی باید کار خودشو بکنه. والا ما عکسشو دیدیم، دیدیم از بودجه نظامی زدن برای درست کردن اقتصاد که اونم نمیدونم درست شده دیگه. ما نمیتونیم که بیام یه چیزی الکی بسازیم، چون واقعیت که وجود داره. شما بیای مثلا برای اینکه تورم مثلا نرخش خود این ور اون ورتر نشون بدی، بیای توی اون سبدی که نمیدونم چند ده رقم کالا هستش که در مجموع میانگین اونا گرفته میشه، عمدن یه کالایی رو قرار بدی که هر ایرانی دو سال یه بار هم نمیخره، اما قیمتش چیه که مثلا در مجموع خب اون مردم او رو باور مردم که میره میخره رو باور داره، قصابی میره میبه فروشی میره بنزین میره میزنه، اینا متوجه میشه دیگه. حواسمون رو جمع بکنیم، باید پایید. وگرنه من بهتون گفتم فرعون هیچ غلطی نمیتونه، شک نکن. ابن زیاد و مصعب هم نمیتونستن هیچ غلطی بکنن. کار اونجا خراب شد که سپاه مختار از درون پاشید، از ترس مرگ کشتنشون مردند، از ترس 7000 نفر گردن زدن. عبدالله ابن عمر اینو سال بعد تو حج دید، گفت بابا اگه همه اینا گوسفند می‌بودن از مال بابات کشته بودی اسراف رو به خدا، اینقدر آدم تو گردن زدی. خدا آقایت هممون به خیر کنه انشاءالله. ما خوشحال شدیم از در خدمتون بودیم. حالا دوستانم شما همطور که فرمودن ما سعی بکنیم سواد خودمون رو بریم بالا، هر جایی کاری برای امام زمان برمی داد دستمون برنگی لازم بریم آموزش‌های ببینیم، شرطش هم همطور که فرمودن در واقع مهیا شده. انشالله که همان برای امام زمانمون مفید باشیم، انشالله همانمون مسببان هستی و خیلی ظهور آقامون باشیم. صلواتی نت بفرمایید.